بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. جهت تعجیل در فرج آقا امام زمان صلوات عنایت بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت همه اساتید و همه بزرگواران و دانشپژوهان و کارمندان مؤسسه امام خمینی رحمت الله علیه، و همچنین خوش آمد ویژه عرض میکنم خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر آقا تهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، که قبول زحمت کردن که انشالله یک جلسه پربار و چالشی رو انشالله در خصوص مسائل فرهنگی کشور به صورت پرسش و پاسخ در خدمتشون باشیم. خب همونطور که تو اطلاعیه ها دیدید، چه تو فضای مجازی و تو فضای مؤسسه، انشالله جلسه پرسش و پاسخ خواهیم داشت با موضوع مسائل فرهنگی کشور، که خب چه کسی بهتر از جناب آقا تهرانی که ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس رو بر عهده دارن. انشالله دیگه حالا زمان جلسه رو هر چند ساعت که انشالله طول بکشه در خدمتشون خواهیم بود. فقط لازم میدونم که چند نکته رو قبل از شروع جلسه خدمتون عرض کنم. اولین نکته این که توصیه میکنم که همه دوستان و بزرگواران تا انتهای جلسه حضور داشته باشن، چون اونطور که به نظر میرسه جلسه جلسه پرباری خواهد بود، انشالله جلسه چالشی خواهد بود و شبهاتی که تو ذهن دوستان و بزرگواران هست انشالله برطرف خواهد شد با پاسخهای آی دکتر، که حقیقتا همواره پیشرو و پیشگام بودن در امر فریضه جهاد تبیین در خصوص پاسخگویی. تو همین مؤسسه ما بارها شاهد بودیم که آقا حضور پیدا کردن و به سوالات پاسخ دادن. نکته ای که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که اولویت به این صورتی که سوالات به صورت کتبی بیاد پیش من و انشالله من یک مدیریتی داشته باشم سوالها رو. البته آقا مدیریت به معنی سانسور نیست، ما سعی میکنیم که سانسور نشه سوالا، ولی خب گاهن پیش میاد که سوالات غیر مرتبط پرسیده میشه، چون آقا هم قراره در خصوص مسائل فرهنگی پاسخگو باشن، سوالایی که ارتباط نداشته باشه رو دیگه بنده نمیپرسم و سعی میکنم وقت جلسه مدیریت بشه. اگر احیانا عزیزی خیلی اصرار داشت که خودش به صورت شفاهی سوال رو بپرسه، من همین الان پیشاپیش خواهش میکنم و استدعا دارم که تشریف بیارن پشت میکروفون، چون که اگر اینطور نباشه سوال رو دوستان دیگه نمیشنون و عملا جلسه اون نیت و هدفی که ازش واقعا از تشکیلش داشتیم محقق نخواهد شد. لذا تشریف بیارن، اگر خیلی اصرار دارن که به صورت شفاهی بپرسن تشریف بیارن پشت تریبون، و الا به صورت کتبی در این کاغذهایی که دوستان خدمتتون پخش میکنن بنویسید و من انشالله این وظیفه رو به نحو احسن انشالله انجام بدم. قبل از این که سوالات دوستان رو بخوایم بپرسیم، چند دقیقه رو از آقا استدعا داریم که به عنوان حسن شروع جلسه سخنانی اگر دارن بیان کنن و انشالله بعد از اون در خدمت دوستان خواهیم بود. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر آقا تهرانی هستیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یده. اللهم صل علی علی ابن مسرد المرتضى الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثرى الصدیق الشهید صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. از اینکه در خدمتتونم خدا رو شکر میگم و سوالای حسابی به درد بخور بکنید، منم بلد باشم به درد بخور جواب میدم که وقتمون چیز نشه. احساسات و اینا هم بذارید بعد. خود بنده از شاید خیلی یا بیشتر احساسی هستم، ولی عقلمون باید فعالتر باشه. بنابراین سوالی که میکنه سوال جدی باشه، بندم بلد باشم جواب میدم خدمتتون هم. اگه کسی داده سوال،
تا سوالات دوستان برسه من یکی دو تا سوالی که از قبل آماده شده و دوستان داده بودن به من داره از خدمتتون بپرسم. طی روزهای اخیر یه لایحه‌ای از سمت قوه قضاییه تحت عنوان لایحه مبارزه با بی‌حجابی یا طرح عفاف و حجاب به دولت تقدیم شد و امروز یا دیروز بود که به سمت به مجلس تحویل داده شد این لایحه. البته هنوز جزئیاتش منتشر نشده، منتها اون چیزی که در رسانه‌ها چه سخنگوی قوه قضاییه و چه سخنگوی دولت بیان کردن به نظر میرسه که این طرح بیشتر از اینکه بازدارندگی داشته باشه، گویا داره مثلا، حالا دوستان اینطور بالاخره هست که به نظر میرسه که داره مماشات میشه با بی‌حجابان و با ولنگاری‌هایی که تو جامعه هست. چون حداقل یه نمونهشو بخوام خدمتتون عرض کنم، بحث اینه که گفتن مثلا مجازات فقط مجازات نقدیه، یعنی بازدارندگی‌های اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. میدونم تو صحبتتون برای اینکه میدونم چی می‌خواید بگم. ما علماگاهی از اوقات اولش که میگه تا آخرش هم میریم. ندید آقای فیاضی هم کارو میکنه. ببینید اصل قصه دو تا نکته است. یک، حجاب از نظر دینی و از نظر اسلام واجبه برای خانم ها و آقایون و باید ساتر داشته باشن. حد و حدودش هم شارع مقدس بیان کرده، قرونش برم، مخلصش هم هستیم، نوکرش هم هست. ما هم اهل شریعتیم، پس این یه واجب جدی، امر به معروف نهی از منکر، هر که کاری در جهت میتونه بکنه، این اجازه کسی رو نمیخواه. یعنی لازم نیست حتی ولی فقیه بیا به ما بگه امر به معروف بکن یا نکن، حکم خداست و تمام. باید کرد، در هر موقعیتی هم انسان هر جوری بتونه باید ورود کنه. گردن هیچ کی هم نمیشه بیاندازه. یعنی من مجلسی بندازم گردن دولتی‌ها و دولتی‌ها گردن قوه قضاییه و بعد من ماسمالی بشه بره که شده، بسیار کار غلطی است. همه باید بیان. امر به معروف و نهی از منکر سه ضلع داره یا سه مثلا جهت داره: مردم به مردم، مردم به دولت، دولت به مردم. به استثناء بر نمیذاره. خدا رحمت کنه امام عزیز، صریحا حضرت امام دارن که حتی باید یه وزارتخونه ای مقتدری در این جهت بر امر به معروف و نهی از منکر درست بشه که بتواند هر کسی، وزرا، وکلا، همه را امر به معروف و نهی از منکر کند، حتی رهبری را. این عبارت خود امامه. اگه خدا نکرد رهبری هم منکری مرتکب شد باید نهی کرد. این استثناء نداره. خود امام حسین هم فرمود من حرامی را حلال کردم، حلالی را حرام کردم، که بیاد بگید. خب بگید. پس این جا خودشه، قاطی نکنیم اینا رو. نکته دوم اینه که حاکمیت، حاکمیت اسلامی است. ادعا میکنه جمهوری اسلامی. خب پس باید این قانون اسلام عملیاتی بشه. در این جهت آیا قانون داریم یا نداریم؟ اگه نداریم باید درستش کنیم، اگر هم داریم باید عمل کنیم. حدود 20 سال پیش شورای انقلاب فرهنگی در این باره ورود کرده و مسئولیت هایی برای به اصطلاح وزارتخونه ها و غیر وزارتخونه ها مؤسسات گذاشته. همشون مسئولیتشون معلومه. یعنی شما اگه بزنی تو اینترنت میاد مثلا 33 تا مسئولیت وزارت ارشاد داره، 32 تا مسئولیت مثلا وزارت ورزش داره، 30 تا مثلا صدا سیما داره. همش هم ایجابیه، فقط فراجا سلبی داره که بگیرید یقه طرف ها تحویل قوه قضاییه بدید. این یه دونه فقط هست به اصطلاح سلبی. اینا میگم برای اینکه بدونید که بفهمید میخوام چی کار کنید. ما چندی پیش داستان این مهسا امینی که پیش اومد پیدا بود خیلی تو این جهت دشمن داره کار میکنه، خوبم کار کرد. دیگه حضرت آقا هم تأیید فرمودن برنامه دشمن. مثلا تو تیک تاک درباره این خانم حدود 800 میلیون بار اسم این خانم برد. 800 میلیون بار. خب یعنی چی؟ ما به بچه‌ها خودمون که اهل این کارن وقت که میگیم میگه آقا این رباته. ما خود تو هم برای امام زمان ربات درست کن. چرا نمی‌کنی؟ برای مقام معظم رهبری که ما براشون میمیریم ربات درست کن. چرا نمی‌کنی؟ پیداش نمیتونیم. فضای مجازی دست دشمن، هر کاری میخواه میکنه. آقایون بی خودی حرف میزنه. میتونی بکن؟ او میکنه. 800 میلیون بار وقت که تو ذهن این جوون من ریخته میشه، دخترم، پسرم، نوام چی کار میکنه؟ خود من تحت تاثیر قرار میگیرم با این ریشی سفیده. خب حالا ما چه باید بکنیم؟ یکی از دوستان ما تو مجلس به نام آقای حاج دلیگانی، خدا حفظشون کنه، نماینده شاهنشهر و میمه اصفهان، ایشون یه شکایتی در این جهت کرد و گفتش که کمیسیون فرهنگی یه گزارشی باید در این جهت بده. همون روزها رئیس مجلس هم درخواست کرد از رئیس کمیسیون فرهنگی که یه گزارشی درباره افاق و حجاب بده. بنده هم به قول خودمون وسط زمین و هوا بول گرفتم، چه خوب من گزارش تهیه میکنم. ما اومدیم رفتیم با دوستان گزارشی تهیه کرد کمیسیون فرهنگی در رابطه عفاف و حجاب در کشور اسلامی و به ویژه مجریان امر. رسیدیم به این که 32 دستگاه موظفن در این جهت ورود کنند، ورود ایجابی که یکیش گفتم سلبی است و اینا عملا هیچ کاری نکردن الا 2 دستگاه، یکی وزارت کشور و یکی هم فراجا، همین، بقیه هیچ کاری نکردن، گذاشتن به امید خدا. خب وقتی بهشون میگی، میگن که این چیزی که تو شورای انقلاب فرهنگی داده میشه که این اجرایی میتونه نشه، میتونه بشه، اونم قدرت برای اینکه نه اجرایش کنه نداره. این متأسفانه یه نقدی اینجا هست. در هر حال هیچ کار نکرد. خب ما برای اینکه بتونیم مسئله رو حل کنیم گفتیم که تو همین بین که بنا شد ما گزارش بدیم، یه توفیق دیگری ما پیدا کردیم و اون اینکه من دیدم تو آیین‌نامه داخلی مجلس ما داریم که اگر ما رسیدیم به اینکه یه دستگاهی رو گزارش داد کمیسیون فرهنگی به اینکه یک دستگاه نقصی داره، بعد میتونه پیشنهاد و طرح بده. طرحش هم آنن باید بیاد تو مجلس. اینا رو گوش بدید، این سیاسی اینا نیست، اینا خبره دارم میگم. میتونه یه طرحی رو بندازیم ما پشت این و تو صحن مجلس طرح رو بخونیم، بگیم الان حجاب مثلا همه خراب کردن 32 دستگاه، پس به نظر ما یه طرحی هست، اون اینه، این باید عملیاتی بشه. همین که این گفته بشه، باید طی به اصطلاح فرایند قانونیشو بگذرونه، 70 ساعت این بیا تو صحن علنی و رأی گیری بشه و تمام بشه، چه مشکل هست. من اینو نمیدونستم قبلش، چون که ما دور سوممون بود نمیدونستم یه همچین کاری میشه کرد. وقتی خبردار شدم که تو کمیسیون فرهنگی ما یه کاری میتونیم بکنیم، طرحو آماده کردیم. دوستان ایستادن برای اینکه چی کار کنیم. حالا ببینید اینجا اگه نظری کسی داره، نظر حسابی میتونید بدید، کمکم کنید. من بیشتر از شماها استفاده میکنم تا شما از من. و اون این که ما طرحی که سابق داشتیم مثلا این بوده که تهران فرض کنید یه نفر دو نفر بی حجاب و دستگیر میکردن، هر کاریش میشد بکنیم. هر قدرم قانونش سفت و تون باشه خوب، اما دو نفرند یه نفر. اما اگه یه مرتبه گفتیم دستگیر کنید، 5000 تا دستگیر کردن، حالا خود چکار کنیم؟ آیا اون جور میتونیم عمل کنیم یا نمیتونیم عمل کنیم؟ من تو جنگ سابقه شو داشتم و تقریبا از این رو از اونجا من گرفتم واقعش. ما یه عملیاتی داشتیم در جنگ به نام عملیات رمضان، و این عملیات رمضان خیلی عملیات بعدی بود، تو ماه مبارک رمضان هم بود، ما شکست خوردیم به خاطر اینکه بعضی بچه‌ها لومون دادن. یعنی مجاهد خلقی ها فهمیدن ما می‌خوایم چیکار کنیم، قشنگ به صدام گزارش دادن، قبل از عملیات اومد جلوی ما با همه بچه‌مون رو در به داغمون کرد. معلوم شد که تو لشکر امام حسین حدود 5 تا حداقلن به اصطلاح نفوذی هست. آقا حسین خرازی اگه این 5 تا رو پیدا میکرد، اینا خط به اصطلاح نفوذ بودن دیگه. چی کارشون میکرد؟ میذاشت نه دیوار، آنن تیربارونشون میکرد. از هیچ کی هم نمیترسید، کار خوبی هم بود. درسته؟ اما خب بعضی بچه‌مون هم گرفته بودیم، حدود 100 نفری به ننش تلفن زد، ننه فردا عملیات داریم ما. خودشه هر 100 تا رو بذاریش نه دیوار که اینی که نمیشه بکشیش، بعد باید یه فکری درستی بکنی برای این. این قانون رو اگه ما بیایم مراحلی بهش بدیم شاید بهتر بشه. تو این اوضاع حضرت آقا حفظه الله تبارک و تعالی هم صحبت فرمودن که مدیریت کنید کارو. مدیریت کنید معلوم شه یه جاهاش باید کارایی کرد. ما اومدیم طرحی که آماده کردیم گفتیم که آقا اون طرح سابق قابل اجرا نیست. اگه شما اینو بگیرید الان مثلا به آقای رادان یا آقای اشتری بگید دستگیر کن بده به قوه قضاییه، قوه قضاییه آنن باید اینو تبعیدش کنه، از شغل بیاندازه فلان، و کشور میزه به هم. مگه یکی دوتا که من رو شوخم کنم این تهرونی ها رو بعضیشون میخوام بفرستید اصفهان ما، اصفهان ما هم خراب کنی، نمیشه که. و همینجور هم هست، عوارضش رو باید ببینم. نمیتونم ما بگیم آقا اینه و تمام، فکر باید کرد چه چگونه اینو پیاده بده. اصلا مجلس به اعتبار من برای همینه.
حکم الهی رو اجرا کنه، دنبال این باشه که چگونه این شدنی شود. ربا نمیتونن اجرایش کنن، خب باید مجلس فکر کنه از کدام راه اینو پیاده کنه که نشه.
تو چیزی که مرحوم آیت الله وحجت هم مجلسشون درخواست کردن درباره مجلس رفتن هم همین آوردن، میگن عناوین مجلس، میگن احکام الهی حکمش روشنه، شما برید مجلس برای اینکه دلایل زعیم را بدانید، چون اون بر مقام مصلحت عمل میکنه و این رو بتونید برای دیگران توجیه کنه که اون رأی بیاره. پس مجلس، من احساسم برای اینه که اینجا جاشه. دوستان اومدیم و خیلی زمان گذاشتیم که چیکار کنیم، رسیدیم به این که اگه ما بیایم یه طرحی بدیم این شکلی که کسی که بی حجابه بهش اختار بده، به آقای سلیمانی بپوشون خودت، خب این اولش به فقط خبر بده که ما دیدیم تو رو، اینم حواسش باشه، رعایت یا میکنه یا نمیکنه. اگه نکرد بار دوم اختارش میکنه، وقتی اختار داد بعد بهش میگه اگه ادامه بدی مثلا فرض کن تصدیق رانندگی از کار میفته، یه ما داد یه ما بخوابون تصدیقش، ماشینت میخوابه ها، هی همینطور بره جلو تا مثلا 10 مرحله ماشینت میخوابه ها، کارت بانکی دیگه کار نمیکنه، لازم نیست پلیس درگیر بشه با کسی، اصلا پلیس چی کار است؟ این حکم میاد عملیاتی هم میشه، کارت بانکی چیه ما از کار میفته، پولی نقد جنس بخه میگه طوریه، سرش هم نمیبری، کشورم نمیریزه به هم. الان حکم این اینه، حکم اون اونه، حکم اون اونه، خیلی این شدنیست. تا ما اونایی که سر سفره باباش نشسته و باباش زور میاد میگه پول نداریم، حقوقم بالا نرفته، جهیزیه نیست، پول نیست، دختره خیال کرده که باید سرش بکشه اونور تا درست بشه، اینا آرام آرام خودشون جمع کنن. خب این البته دوربین میخواد، دیدن میخواد، به اصطلاح شناسایی دقیق میخواد، اشتباه نکنیم یه به جاهای سلیمانی 10-20 دیگه آرامو تهدید نکنیم، این کارا رو میخواد. خب خیلی برای این من چه آقای سلیمانی ولایت برشون دارم میگم ببخشید آجا، این فرق میکنه. خیلی آرام آرام خب این کاراش باید اینا آماده شده. مثلا ما حدود 5-6 رقم دوربین داشتیم که اصلا هیچ کدوم به درد این کار نمیخورده، سارالله داشته، وزارت کشور داشته، پلیس داشته، نمیدونم ناجا داشته، هر کدوم اینا داشتن، اینا رو همه یکی کردیم که خطاش کم باشه، که وقتی که مثلا این عکس رو گرفت آنند زیرش بنویسید مرتضی آقا تهرانی، شماره مثلا ملیش این، تلفنش هم این، موبایلش هم این، آنند بتونن بهش تا 10 دقیقه بعد خبر بدن که ننه خودتو بپوش. این تقریبا شده تا حالا. حالا ما خواستیم اینو بیاریم تو صحن مجلس و مطرح بکنیم و وایسیم پاش. خب خیلی سفت هم ایستاده بودیم، بچه های کمیسیون هم واقعا ایستادن پاکا. ما تو کمیسیون هم یکی از حسنایی که داره اینه که بچه هم بچه های انقلابی خوبی هم، یکی دوست هستن که اهل کار نیستن و خیلی، ولی بقیه معمولا بچه ها خوبی، یعنی راضیم عملا. وقتی بنا شد این طرح خونده بشه، جناب آقای رئیس مجلس فرمودن که من باید به اصطلاح گزارش و طرح رو ببینم، میدیم براتون ببینم. من آماده که شدم چیش دادم خدمت ایش، شو گفت نه اینه نخونید اینطوری. خب ما تو اینجا خیلی روک گفته بودیم، تعارف نبود، خیلی صرف گفته بودیم هیچ کی اشکالی نکرده فلانه، اونشون تمهیدات خودش رو داره بالاخره، ایشون گفتش که این کار نکن و از مجلس اینطور شروع نشه بهتره. و من فکر میکنم اگه به عنوان لایحه بیاد بهتر از طرحه. بله اینا راست میگه، اگه لایحه بیاد دولت بده یا قوه قضاییه، این آقا هم فرمودن تا میشه لایحه بیاد کمتر طرح بیاد. خب خوبه، ما واقعش قانع شدیم، ایشون گفتن اگه این نشه گزارش هم نمیشه بخونید، مدیم نمیشه، اونم ما از دست میدیم. خب خیلی خوب باشه، من یه فکری دارم باز شاید غلط باشه، اگه از این راه اومدم دیدم نشود نمیگم که در خونه بسته است، میگم ان تتق الله یجعل لكم فرقانا و من یتق الله تا بنبست نمیمونیم ما هیچ وقت، به شرطی که با تقوا. برای همین که دیدم اینطور نیست، خب من میتونستم اون موقع بیام مصاحبه کنم برای رئیس مجلس و حمله کنم و او جواب بده، ما واقعش هیچ این کارا نکردم، گفتم صلاح هم نیست درست هم نیست، حالا نظر ایشونه، نه
پس یه فکر دیگه بود. فکر دیگه این که پس بریم دنبال لایحه. ما رفتم سراغ جناب آقای ایجی. طرحی که ما آماده کردیم بردم خدمت آقای ایجی، نشستم بودم آقا ببین اینا رو ما این کار کردیم، این کار کردیم، اینه اینه اینه، دونه دونه ماده ما مادهش نشست با من کم زیاد کرد که اینه نه نه یار اونو اضافه کن، اینه چرا آوردی، بالاخره یه چیزی توش درآمد. باز گفتم خیلی خوب، پس اینه قبول کنیم همه که لایحه از جانب دولت. دولت گفتش که نه، قوه قضاییه باید بده چون یه بخشش جرم انگاریه. راست میگه. اومدیم دادیم به آقای اژه‌ای طرح، آقای اژه‌ای هم طرح آماده کرد، لایحه رو آماده کرد و لایحه رو به دولت فرستاد. دولت هم برداشت روش کار کرد. من باز به آقای رئیسی هم رفتم فشار خوردم که گاهی خودم خجالت ازشون میکشم، میگم این وقتی من میام رو بهشون، گاهی میگن میر غضب اومد، چون حالا زود باش دیر شد الان هوا گرم میشه دیگه، پس و همه حرفی که شما آقای میزنید خب منم میرم میزنم دیگه. شما خیالتون به من میگید من بعدش این تو قلبم و مثلا معدم و اینا میره، اینطور نی. من این که میگید آنن منتقل میکنم به اینا، اون دلیل نداره آقا. یالا چی؟ بله هیچی. من فشار رو بردم به آقای اژه‌ای، آقای اژه‌ای هم گفتش که یه هفته دو هفته آقا مهلت بده با اینا آماده. خب اون بنده خودم وایستادن پاش جرم انگاری کردن، تمام شد، کپیشه برای بنده هم فرستادن. اینه من دیدم. خب بله بعضی جاشونه که ما میخواییم نیست، بعضی جاش هست. خیلی خب حرف خودشونه، باید ما تعصب، من ندارم که حتما من درست میگم و این از دو جز این نیست، که ما طلبه بودیم کلی گاهی حرف ها زدیم بعد دیدیم عوض شده و عوضش کردن شاگرده و اساتید، طوری هم نیست، پس معصوم نیست. داده الان قوه قضاییه به کی؟ به قوه اجراییه، یعنی به آقای رئیسی. آقای رئیسی هم بخش فرهنگیش اینا رو باید کار بکنه، کرده. الان یه ساعت پیش یکی از بچه‌ها تلفن زد ناراحت، آقا این چی چیه؟ من خود اینا که اونا فهمیدم، ما بقیه‌ش هم بریم جلو. چرا بذید بریم جلو. الان لایحه دولت هم آماده شده تقریبا، هنوز به مجلس تحویل ندادن. من تو این درمار سایت‌ها دادن که به مجلس تحویل داده شد. من دیروز تماس گرفتم با مجلس، هنوز رسما نیامده. اینا رسما که بیاد وقت ما میبینیم. آقای رادان بعضی جاش ایراد داره، میگه بعضی چیزا را جواب باید اضافه کرد. گفتم همه اینا که شما میگید درست، چیزی اگه دارید بنویس بده به من، ما الان میاد مجلس تو کمیسیون که بیاد میشینیم اینا رو هرچی بتونیم اضافه میکنیم، هر چیش باید کم کنیم کم میکنیم. یعنی زمین به آسمون نرفته، ولی مجلس این اختیار رو داره و بیاد مجلس دیگه معطل نمیکنیم. حسن این بود بعد این آقای قالیباف چند بار تو صحنه علنی به همه دنیا اعلان کرد که اگر آمد تو مجلس آنن ما اینا میاریم، خدا پدرتان بیامرزه، بیارید ما آماده. این آمادگی هست و میاد. الانم میگم به دوستان اگر در این جهت چیزی دارید نوشته به ویژه بدید برای طرح چیزی. ما حالا این طرح خیلی وقت گذاشتیم، من میدونم پیشنویسش همونیه که ما نوشتیم، ولی قاعدتاً کم میشه زیاد میشه، اما ممکنه یه چیز به ذهن شما بیاد، به ذهن ما نیاد، ما ندونیم. خب اعلان کنید، بدید، بگید که ما بتونیم اضافه کنیم. این تقریبا تا اینجاش جلو رفته. مجلس هم آمادگی 100% داره، دولت هم کارش فکر کنم تمام شده و قوه قضاییه هم. این کل ببخشید طول کشید، ولی خواستم بدونید که چیه. مجلس نخوابیده، لعنت بر مجلسی که بخوابد. دولت نخوابیده است، لعنت بر دولتی که بخوابد. از غلطه حرفا چی چیه؟ نخیر باید وایسیم. بله، ولی ببینید یه همچین اراده جدی در بین مسئولین و خدا وکیلی نیست. خب این باید نالا ببینید چی دلایل مختلفی داره. بعضی ها اینقدر قبول ندارن این چیزها رو، بعضی ها نمیتونن، بعضی میگن میرزه به هم آقا امنیت. آدم های اینجوری همه رقمی داریم، با یه ملت داریم زندگی میکنی، یعنی یک دوتا که نیستن. ولی واقعیت اینه، این یه حکم الهیست، باید پاش ایستاد و باید هم جلو بره. ما هم هر جور بتونیم در این جهت. الان مثلا وزارت کشور بین این دستگاه ها خوبتر از همه اومده، حتی یه قرارگاه هم میخواه. قرارگاهش هم ترتیبش رو دادیم که همون وزارت کشور به عنوان قرارگاه باشه که بتونه وزرای دیگر هم سرخط کنه و بیاره جلو. ولی خود آقای رئیسی واقعا به خطه. من فکر می‌کنم که کار داره میره جلو، اونی که می‌خوایم انشالله، امیدوارم که خوب درآد و این مرحله‌ای بودنش هم عملیاتی بشه و بتونیم جلو بریم. مشکلات هم قطعا داره، اگه چیزی در این جهت هست بره.
دوستان ببخشید
قرار شد اگه کسی سوالی داره تشریف بیارن پشت میکروفون.
بگذارید بعد یه و همه بیان. دیگه چی می‌داری؟
سوال در همین خصوص بود که میگفتم به نظر میرسه که دولت خصوصا وزارت علوم و وزارت ارشاد اساسا اراده‌ای برای مبارزه با بی‌حجابی نداره. مثلا ما نمایشگاه بین‌المللی کتاب رو داشتیم، این بحث سلبریتی‌ها و خانه سینما اینا رو
یه دونه شلوغ شلوغش بود.
همین اراده جدی که خصوصا در وزارت ارشاد
رو اینو میگم. ببینید وزارت ارشاد مثلا فرض کنید الان راجع به این نمایشگاه کتاب اینا بدونید خوبه، اقل حدود یه هفته زودترش مسئولین نمایشگاه رو ما مجلس کمیسیون خواست. من این کارها رو پیشگیری و مقدم بر درمان میدونم، چون اگه ما پیشگیری نکنیم بعدش هی آخ و آب اعلام فایده ای نداره. خب برای که اینطور بشه حاجی آقا اگه درسی دارید اینا من مزاحمتون نشم بالاخره خواهش میکنم. برای سلامتی آیت الله فیاضی صلوات و سلام محمد و آل محمد عجل فرجهم و فرجنا به. ببینید یه هفته زودتر مثلا گفتیم بیان چی کار داره. اصلا برای عفاف و حجاب تو سالن یه برنامه مستقل وزارت ارشاد گذاشته بود. یکی از بچه های فوق العاده حزب الله متدین رو گذاشتن پاش. تعداد خانمایی با حجابی که آوردن اونجا جمعیت زیادی بود. من همون روزی که رفتم پریروز اونجا یه سری ایشون همون موقع خواستم آمد حدود نیم ساعت باش حرف زدم که چیکار کردید برای حجاب. خب یه کارهای قشنگی کرده بودن، ابتکاری بود، کارهای خوبی بود، تابلوهایی گذاشته بودن که مثلا هر کسی بنویسه حجاب بده نمیخوام یا میخوام بنویسه بچه‌ها با هم دیگه بحث بکنن، یه از این کارا گذاشته بودن. پرسیدم الان چند تا خانم داری اینجا در خود نمایشگاه که با حجاب اند نه از ما کرد؟ گفت 170. خب بالاخره اینا کاره مگاهی از اوقات اینا رو نمیدونیم. فقط جو نمایشگاه از سابق خیلی بهتر بود که خود من اصلا نمیتونستم یک ساعت بمونم اونجا. این بار من 6 ساعت موندم که بگردم اینا. بله این نبود که همه پوشیده باشن اصلا کسی بی حجاب نباشه، ولی تو این اوضاعی تهران وضع نمایشگاه از بیرون بهتر بود. خب این کاره شما، ما فقط نق زدن بلدیم. گاهی استوش هم گذاشتیم مطالبه گری تونتوم طرف کاری میکنه از میبره گیج میشه چیکار کنم. به نظر من غلط، نه کار مثبتش رو بیان حمایت بکنید، نقاط ضعف هم پیشنهاد بدید. آقا به نظر من این کار بکن، اون تو باید اول بدونی چیکار کرده چیکار نکرده تا این مثلا الان برای افا و حجاب جدی دنبال بودن که بتونن به اصطلاح منضبطش کنن. بله اونی که من و شما میخوایم نیست، ولی نسبت به جاهای دیگه وزیر علوم همون اول آقای زلفی‌گل توی جلساتی که برای افاو رجا بود ایشون گفت این به من ربطی نداره، منم نمیتونم کاری بکنم. منتها ما باید اینو بنشینیم صحبت بکنیم. ایشون یه مقدار چیز داشت راجعه که بودجه‌مون، اصلا ما بودجه‌ای نداریم که بدیم به بچه های نهاد نمایندگی مقام ولایت که اینا کاری بکنن. گفته میشه سه تا چیزی هم توش در نمیاد. من به ایشون قول دادم که بهت 5 تا من فقط برای این میذارم برای کار فرهنگی به ماهو فرهنگی تو دانشگاه. اونم زیر نظر بچه های نمایندگی که یقین داشته باشم اینو از نظر زیر نظر آقا میان متدینن و به اصطلاح نمیان یه 4 تا چیز الکی بدن و تمام بشه. بپرسید از خود زلفی‌گل. زلفی‌گل تو آقای زلفی‌گل تو جلسه گذشته یه جلسه بود ایشون در مورد حاج آقا به من قول 5% داده بود 6%ش کرده. یعنی هر کاری از این بیاد من میکنم، من خودم روحی خودمو میدونم، منتم به کسی ندارم، وظیفمه. اگه نکنیم اشتباهی نه دنیا داریم نه آخرت. ولی اگر از ارشاد جایی حتما نقد داره دارید برای من بفرستید، من چیزامو دادم خدمتتون دیگه ایتامو. بنویسید خلاصه آقا این هست توجه داشته. مثلا فیلم خانگی یکی از بدترین چیزهای ارشاد که ارشاد ورود میکنه، راهش اینه که ورود نکنه. اصلا ساترا باید بیاد، حضرت آقا خواستن ساترا بیاد. ساترا زیر نظر صدا سیماست، صوت و تصویر فراجی رو اونا باید ورود بکنن نه ارشاد. ارشاد ورود میکنه خراب میشه. خب اینا یه چیزهایی به اصطلاح که مدار فنیه، ولی بفرستید برام اگه چیز بزنیدتون میاد و حرفی دارید بتونیم کاری بکنیم ان شاء الله.
جناب دکتر چند تا سوال الان فرمودید در خصوص این نحوه برخورد با سلبریتی ها و این بازیگران اینها اومده.
هم ما سلبریتی من همین گفتم تون تون نگو همه رو باش گله هم چون هر کدوم یه چیزی داره من باید جدا جدا بگم راجب چهره ها حالا واژه خارجیش نگیم اینها بله متاسفانه در ایران ما وضع خوبی نداره مقدار زیادش هم برمیگرده به بیقانونی قانون براشون نداریم مثلا در آمریکا یه ورزشکار یه فوتبالیست قانون داره تا 20 سال باید تعهد بده که به نظام متعهد حرفی خلاف اصول نباید بزنه اگه زد تمام توپا و جوائز و به اصطلاح امکاناتی که بهش دادن ازش پس میگیرن تو 10 دقیقه کردن هم این کارو این خیلی خوبه قانونتون ضعیفه ما نداریم ما میاد میره جناب زلیخا هر چی میخواد میگه هر کاری میخواد بگه چیکارش هم نمیتونی بکنی بکنم چیکار میخوای بکنی خب برای همین همون اول که اینطور شد ما یه جلسه 3 ساعته گذاشتیم با آقای جبلی که آقا به نظرتون درسته این چون بنده حالا اوورم بودم بعضی قواعد و قوانین اونورا میدونم تا یه حدودی خب اونجا این کارو میکنن ما چرا نمیکنیم این شکلی چرا باید طرف احساس آزادی کنه هر چی دلش خواد بگه یا حتی ورزشکار ما وقتی ورز به یه جای میرسه بعد میره اونجا یه بسیار سرود جمهوری اسلامی خواد بخونه نمیخونه یه چیز دیگه رو موچش میزنه مسخره میکنه لباس عزا میپوشه موقع پیروزی اینا برای چی اینطوری میشه خب اینا باید مدیریت بشه آقای جبلی گفتش که ما رسیدیم به همین پاشم ایستادیم تعهدهای خاصی باید بگیریم اینا داره آماده میکنه گفت اون بخشیش که به مجلس برمیگرده بفرست مجلس ما آماده کنیم الان مجلس داره قانون صدا سیما را مینویسه تقریبا چند بار این نوشته شده و گم شده و عملیاتی نشده هنوز یه قانون مدون درست نداره متاسفانه حالا بعد این چیزی که من میگم شما تحلیل ذهنیتون چیز دیگه باشه طوری نیست ولی نیست حالا شروع کردیم الان تقریبا بیش از به نظرم 4/5 کار تمام شده من خوف دارم که به این دوره مجلس خدا نکرده اگه نرسه باز عیب داره کار مجلس یکی از نقاط ضعفش اینه وقتی لایحه یا طرحی میاد مطرح میشه اگر رسید به نتیجه رسید اگه نرسید به دوره بعد که میفته صفر میشه یعنی حتی تو نوبت برداشته میشه این عیبو داریم ما الانه که مجلس نقطه ضعف آیین‌نامه داخلیشه ولی دنبالیم که ما گفتیم در هر حال قانونش آماده بشه اگه دوره بعدم یه عده باشن متدین و انشالله انقلابی وای میستن پاش اگر هم نباشن وای میستیم تا انشالله فرصت بعدتر بیاد و بشه ببینه خودم این بحث سیانت بحث جمعیت خیلی این چیزا که مطرح الان میشه اینا که 12 سال 20 سال پیش شروع شده آماده کردن حدود 90 ماده است خیلی ها کار کردن خب دستشون درد نکنه خدا بیامرزتشون که این کار رو کردن ما دنبالشو میگیریم به نتیجهش میرسیم
آقای دکتر جلسه قبلی عدت عالی وعده دادید که این وزیر ورزش رو به خاطر اتفاقات جام جهانی استیضاح میکنه
وزیر ورزش بله همینم هم بود ما اتفاقا بنا بود چهارشنبه ایشون به اصطلاح بیاد تو سن بعضی ها به من گفتن آجا بگذارید شنبه یک شنبه منم گفتم باشه یه تصادف کرد دیگه با هواپیما با هلیکوپتر پرت شد پایین الان اوضاع خیلی خوبی هم نداره و تو کمیسیون فرهنگی هم سوال زیاد از ایشون هست حدود نمیدونم میترسم حرفا میره بیرون یهو و وهنی باشه به کسی دلم نمیخواد ولی مورد سوال جدی هست وزیر به خود جناب آقای رئیسی هم گفته شده که کسی بهتری رو اگه بتونن پیدا بکنن الان وضع دولت از این جهت خوب نیست و واقعا دعا کنید به آقای رئیسی و دولت حدود 4-5 تا وزارتخونه در حد سرپرسته این خیلی بده یعنی این که وقتی سرپرسته این وزارتخونه خوابیده است به خاطر اینکه زیر دست ها حرفشو گوش نمیدن خیلی کسی نیست حرفشو گوش نمیدن مجلس نمیتونه احضارش کنه مورد سوالش نمیتونیم قرار بدیم بدهکار ما نیست چون ما بهش به اصطلاح تاییدش نکردیم که بخوام دربارش حرف بزنیم یعنی ببینید یه چیز لیکموشه این وسطه و وقت میخواد کار چجوری جلو بره ما الان چند تا وزارتخونه اینطوری داریم بعدم طرف خودش هم همین احساسو داره از نظر روانی خودش که وزیر نمیدونه
یه خود این فرد کنم برو فرد یکی دیگه بیام. همینجور هم هست. چون علت دوام داره رئیس جمهور با این اون جلسه میذاره صحبت میکنه. این میبینه دیگه ما معلوم شه خیلی کاری نیستیم. هر کاری میخواد بکنه موقته. دستش پیکار نمیره. اینا هست. اینا چیزای خوبی نیست. مجلس هم از طرفی من حق استیضاح دارم. حق سوال دارم. خودشون اگه نکنیم ما داد بیداد میکنیم. آقا چرا نمیکنی؟ بنابراین اونم از اون طرف هست. کاری مثلا پیچ بر میداره دعا کنید انشاءالله مشکلی پیش نیاد.
آخرین سوال هم در مورد حجاب بپرسم که بریم مسائل مهمتر.
منم خونه میخوام برم و...
نه تا دو رو که حداقل قول دادید فرمودن که آیا
چرا شما رو پاوای سدی بیشین؟
نه راحت
نه خب خسته میشین.
فرمودن که مردم میتونن تو تصویر برداری یا مثلا بحث اقدامات مقابله با بی‌حجابی کمک دولت باشن؟ یعنی
بله اینا حالا باید اول قانونش بیاد بعدش آیین‌نامه‌های داخلیش آنن تو وزارتخونه‌ها میدن. خود ناجا آمادگیشو داره که هر کسی میتونه عکس بگیره و مثلا خود قوه قضاییه همینطور آمادگی داره برای اینکه چه جوری به اینجا برسیم که یهو بیخودی به کسی نهنه کنیم نگیم اینا رو دارن بعد عملیاتی میشه.
اجازه میدین بحث حجاب رو اینجا ببندیم.
صلواتی بفرستید ان شاء الله. ان شاء الله خدا ما رو هممون رو گناهانمون رو ببخشه و ستاریتش اجازه نده که آبرومون بره. همه بی حجاب هم ان شاء الله حجاب دار بشن و متدین بشن. اینا دخترای خودمونن و ان شاء الله خدا همشون رو هدایت کنه. بهترین سرباز برای حضرت زهرا سلام الله علیها و باعث آبروی حضرت بیبی دو عالم معصومه سلام الله علیها باشن ان شاء الله.
فرمودن یکی از مراکز اصلی کار فرهنگی در کشور کانونای فرهنگی مساجده که متاسفانه الان بودجه‌ای بهش تخصیص داده نمیشه به اون معنا. کمیسیون فرهنگی چه اقدامی در این زمینه می‌خواد انجام بده؟
کانونای فرهنگی سابقه خوبی دارن، کارم خوب کردن، الانم مسئولی که دارن پسر خوبیه، فعال اینا. ما گفتیم اگر بتونیم کاری میکنیم. متاسفانه ببینید این چیزا رو اول دولت تو بودجه اگر دولت چیز حسابی نگذاره مجلس خیلی نمیتونه ورود کنه. ما 5% حق عقب جلو کردن و اینا داریم، خیلی نیست. ولی متاسفانه براشون آره بودجه نگذاشتن خیلی، ولی باید یه فکر جدی کرد بتونم کاری بکنم میکنم.
هنوز اقدامی صورت نگرفت.
نه
فرمودن که غیر از مسائل فضای مجازی و حجاب کلن کمیسیون فرهنگی چیکار کرد؟ یعنی بحث مثلا مثال زدن بحث ازدواج آسان، بحث جلوگیری از اسراف در منابع، بحث جلوگیری از تجملگرایی، تدوین متون درسی، بحث طراحی لباس و مد، خصوصا که الان در آستانه تابستان هستیم. کمیسیون فرهنگی چه اقداماتی در این زمین انجام داد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مجلس کمیسیون فرهنگی چند تا کار کرد، چند تاش خیلی به نظر من خوب بود، جلوه هم کرد. یکیش بحث جمعیت بود، یعنی زیاد کنیم جمعیت رو. پس یه امکاناتی باید به جوونا، بزرگترها، کوچکترها بدیم. تسهیل ازدواج که دیگه از قوانینی بود که ما اینجا مطرح کردیم و به نظر من ضمن بحث جمعیت اومد. و البته باز قانون جدیدی نوشتن، دوستان کارم کردن، اومده تو کمیسیون که اگه بتونیم اونم راه میاندازیم. منتها دیگه آخر وقت یه مقدار نمیتونیم ما چیز اضافه کنیم. ولی یکیش بحث جمعیت و تسهیل ازدواج بود که همین که الان شما طلبکارید از دولت، آقا 3 تا بچه بالا 300 نزدیمی یالا بده. ببین الان طلبکارید شما، ماشین به نام خانومی که 3 تا بچه بالا داره رو بدن ماشین به نامش کنن. اینا یه چیزی بود که نبود سابق و همطور قرعه‌ای بود یا هر کاری می‌خواستن هر جوری بود. زمینو گاهی از اول همین شکلی می‌دادن به برخی. خب اینا ما اومدیم مدیریت کردیم که بدید به جوانایی که زن دارن و بچه بیشتر دارن. البته کار سختی است چون بالاخره بعضی جاها به همه هم نمیشه داد. بعضی مناطق جمعیتشون زیاده و اونها فرق میکنه حکمش. نمیدونم دیدید یا نه، 92 تا ماده است. آقای بانکی پور که دیروز هم اینجا بودند و اینا، ایشون تو کمیسیون ما مسئول این کار شدن و خوبم عملیات کرده و دویده میده. به البته دولت هم باید بودجه جدی بده، گاهی از اوقات مشکلات خاص خودشو داره، ولی این تمام شده است. نکته دومی که با دنبالش رفتیم بحث فضای مجازی بود که تنظیم مقررات در فضای مجازی که قانون مند بشه. خب این اقلا سر صداش بلند شده. خود همین که الان دولت میتونه برخورد بکنه با اینستاگرام و تلگرام و مثلا واتساپ و این حرفا، همین جوری نی این بعد این جریانات منتها ما بعضی وقتی سرصدا شد و دیدیم که خراب داره میشه، حدود 5-6 ماده اصلیشو تو شورای عالی فضای مجازی ما بردیم و رأی برده شد، تمام شد همون روزا. بعضی میگن آقا همه باید بدونند و اینا، من فکر نمیکنم بعضی چیزای قوانین همه باید بدونن. کی گفت همه باید بدونن؟ مثلا میخوایم برای دولت قانون برانیم که چگونه برخورد کنه با پلتفرم‌های خارجی. بعضی میگن آقا چرا ما نمیدونیم؟ خوب برو بدون، بزن اینترنت پیدا کن. ناراحته که من پریشب یکی از طلبها میگفت چرا ما نمیدونیم؟ خوب برو بدون که با من ربطی نداره که. میگفت شما نمیگید. نه هست. فقط یه چیزش تو مجلس مونده، یه رأی میخواد که چند وقته باشه، چون این 85 شده به اصطلاح، زمانش باید بسته بشه که تو مجلس انشاءالله امیدوارم بیارن که قبل از اینکه ما بریم خدمت حضرت آقا دو مرتبه آقا و سراغ نگیرن چی شد. خیلی بده. متاسفانه هیئت رئیس مجلس و به ویژه خود رئیس مجلس خیلی ایجور مثل ما فکر نمیکنه. او هی ملاحظات این و اون داره و این بده، برای همین کار رو این مقدار متوقف کرده. ای کاش مثل دوران جوانیش عمل میکرد که بچه جنگ بود. ما این مقدار اگه بعضی کار رو جهادی عملیات نکنیم خراب میشه. به اعتقاد من زمانش که گذشت ان الاموره مرغونتون به اوقاتها، کارا در گروه وقت خودشه، اگه وقتش از دست داد دیگه ارزشی نداره. ولی همینطور هنوز که هنوزه وقتی میگیم میگن انشاءالله رای گیری میکنم، 5 دقیقه نه میگفتش که شما تو 3 دقیقه تو مجلس رأی میگیرید. نه این دروغه، ما 3 دقیقه نیست، نیم دقیقه، به اصطلاح نیم دقیقه است، 30 ثانیه است. منتها قبلش باید کلی کار کرده باشن روش. همینطوری نیست که یهو بیان اونجا یه چیزی رأی بگیرن. ولی این الانه بحث فضای مجازی هنوز به اصطلاح معلقه یه تکش.
یکی از مراکزی که در واقع اصلا تشکیل شده برای مطالبه گری مردم از مسئولین، بس ستاد امر معروفه که حالا متاسفانه محصور شد در بحث حجاب. سوال کردن که اساسا حالا چه هم افزایی کمیسیون فرهنگی با ستاد امر معروف داشته، این اتفاقاتی هم تو جریان 1401 افتاد، خب خیلی نقش داشت ستاد امر معروف، چه برای تربیت نیرو و چه برای همگانی کردن بحث امر معروف.
ببینید ما اگر به عنوان نماینده، چون حق نظارت یکی از وظایف نمایندگیه و الان ما نظارتمون رو مثلا نزدیک به آخر، چون طرحایی که خیلی یه فوریتی، دو فوریتی، سه فوریتی است میاد تو صحن، دیگه ما نمیتونیم هر طرحی رو بیاریم. مثلا خود مجلس، کمیسیون ما مثلا کتابخونه، قانون کتابخونه رو نوشت، نبود قبلا. قانون بسته باشگاهداری رو نداشتیم، نوشت. که همین بحثایی که گاهی از پولای کلانی که این بر اونور میشه تو کار ورزش، این قانون مند شد. الان تمام شده که باید بیاد تو صحن. قانون میراث فرهنگی رو مثلا دولت پاش پا کار بود، من گفتم آماده کنید، شما به عنوان لایحه ما مخلصیم، آماده کرده داده، اونم الان همین هفته میاد تو کار. این کارا رو که داریم میکنیم فکر میکنیم که انشاءالله کمک به نظامه. ولی چی پرسیدید شما؟ هم وقت آخر ما معمولا میذاریم برای نظارت. برای نظارت الان جلسات زیادی ما داریم، یعنی با وزارت کشور تقریبا همه جلساتش خود بنده شرکت میکنم برای افاف و هجاب، برای که ببینم چی شده، یهو خدا نکرده دور نخوریم. و از امر به معروف نهی از منکر هر وقت آیت الله صدیقی جلسه گذاشتن من شرکت کردم با همه گرفتاری ها. میگم میام خود ایشون هم اصرار دارن که بیا، به خاطر اینکه من این مقدار معتقدم که بعد بعضی چیزا رو بی پروا گفت، نترسید و ملاحظه نکرد و این خوبم هست، شرکت میکنه. مثلا مطالبه‌گران تهران تو مجلس دعوتشون کردم، تو مجلس اومدن، ما رفتیم سراغشون. حتی خانوما که اومدن در مجلس برای افاقه اجرا، من واقعا تشویقش کردم، شما امر معروف نهی از منکر میکنید، باری کردم منم دارید امر معروف میکنید، خیلی هم خوبه، چرا نه. اینا رو من معتقدم باید حمایت کرد. حمایت ها هم به اشکال مختلف، منتها در حد نمایندگی دریغ نمیکنه. اما دیگه مسئولیت کارهای آقایون اینا با ما
هست. اساسا ستاد امر معروف نهی از منکر به کجا پاسخگوئه؟ یعنی خاطر رفتارهایی که بعضا اعضاشون انجام میدن تو خیابان.
شما بهترین که از خود آیت الله صدیقی هست، به ایشون قشنگ بگید، بفرستید بدن بدونن. نمیتونید بدید به من، من بهشون میدم. مسئله
چون بعضی از اظهار نظرهایی که مثلا دبیر ستاد امر معروف داشته، خب سوال میکنن دوستان، میگن مثلا اینها کجا پیگیری بشه؟
میتونید یه بار دعوت کنید بیان همینجا جواب بدن. خوبه. یه اون یه چیزایی او بنده خدا میدونه، ما نمیدونیم، یه چیزایی ما میدونیم، اون نمیدونه. خب بگید بیا. بخوایدم من به عطا به چیزی تو اینا، یکی از حسنای مجلس اینه که تمام این دستگاه‌ها یه نماینده پارلمانی تو مجلس دارن که این نماینده اون دستگاه است. مؤسسه هم داره، باید هم داشته باشه. یکی هست که اونجا حواسش جمعه که اینجا چی میشه. ما آنن بهش میگم براتون وقت میگیره. سخت نیست.
معاونت فرهنگ تربیتی
بهشون بسواری صفت چیز کنن.
فرمودن که آیا قرار نیست با جناب مولوی عبدالحمید برخوردی شود؟ حالی برخورد اتمن مردشون برخورد
چه جوری برخوردی بوده؟ شود؟ وقتی که آقایون رئیس جمهوراتون قبلش میرن بهشون صحبت میکنند و دمشو میبینند و او دم اینا رو میبینید و بعدم گندشو میکنه و گندش میکنه، چیکار بکنه؟ شما بفرمایید راه کارتون چیه؟ مگه عبدالحمید اصلا قده بود؟ یه استاندار میخواست ببینه اصلا کلی باید پشت درش میمون. الان جوری شده که آقای رئیس جمهور دارن باید بدون اجازه ایشون وارود نکنن، اذن دخول بگیرن. و کی کرد این کارا؟ ایشون چه؟ من حتی اون رو مقصر نمیدونم. همسال شیخ حسن ها بودن که این کارا رو کرد. همیشون معمولا آقایون وقتی رأی میخوان مشهورم هست میگم، 3 میلیون رأی دارید باید بریم ببینیم. خیر، ببینیم. واقعا این جوریه؟ علمای اهل سنت ما نداریم انقلابی متدین که با اونا آرام آرام آدم رفت آمد بکنه و اونا رو به یه جایی برسونه؟ نیستن یا هستن؟ یا ما داریم اشتباه میریم؟ من فکرم اشتباهی کردند و میکنند و خواهند کرد. یه مقدار باید اینا جدیتر روش فکر بشه. تموم شد وقت؟ خب دیگه خسته نشدید شما؟
نه خسته نشدم.
برو پشتی بوق خان صدا تو بشنه. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از در مورد جمعیت سوال داشتم. ببینید الان شما میگید هزینه خیلی موقع دولت نداره و خیلی کارا هزینه برای دولت نداره. شما نیستی رانتا و فرصت ها تو اقتصاد دارید، اینا رو برید به زوجای جوان، برید به اونا که میخوان فرزند بیارن. همین خود رو، کسی که آقا میخواد فرزند بیاره، شما ندارید اینا خود رو، خب بذارید خود رو وارد کنه. یعنی فکر نمی کنم از اینه خاصی هم برای دولت داشته باشه. خاص بفروشه نخاص
بگرد. پیشنهاد بدید طوری نیست، بدید ببینید میشه. من بتونم میکنم، ولی باید به نفع نظام باشه. گاهی میگیم اینا رو
ببین، شما این رانتو میدید ایران خود رو، ایران خود رو بعد یه بخش خودش فهمی داره، یه بخش پاداشی هست،
خب
یه بخش میده وزارت سمت.
بعد ببینیم دولت چند درصد اصلا سهم داره. اگه 5% و 6% باشه نمیتونه، اما اگر نه داشته باشه میتونه.
ببین حالا واردات خودرو امثال ذلک، شما بالاخره به یه عده باید مجوز بدید اینا رو بیارن داخل دیگه. چرا به شرکت های دولتی، شرکت های خصوصی بدید؟ بذارید مردم برن، من تو آزاد زیر بسترشون بذارید اقتصاد
کلش آزاد کنیم به مردم.
یه بخشی، نه ببینید، یه بخشی از اینایی که میخوان واردات خودرو انجام بشه 10%، 5%، هر چقدری که هست، شما اجازه بدید این رو زوجهای جوان و کسانی که میخوان فرزند بیارن اینا وارد بکنن، اینا بهرهشو ببرن.
ناد اون وقت نمیرن به چه درست کنند و میافتن تو این کارا.
نه نه، شما اجازه یه دونه خود رو میخواید
بنویس بن بده، پیشنهادتو بده روش فکر کن.
یه نکته در مورد زمینه. شما میگید الان بزرگترین احتکار کننده زمین تو همین استان قم کیه بعد از دولت ها؟
نمیدونم.
تو همین شهرک مهدیه صدها کیلومتر مربع رو احتکار کردن. الان 30 سال آقایون شهرک مهدی دستشون رو افتتاح کردن، شما 10-12% این شهرک مهدی رو الان اینا ساختن. یعنی بیش از 80% شهرک مهدی الان همینجور بایر داره مونده و مطمئنن 30-50 سال دیگه هم بگذره این شهرک مهدی بیش از این. الان خود آقایون متعدد برید مراجعه کنید از مهدی ها بپرسید، میگن آقا خونه بغل دست ما 1-2 سال خالیه، پول ندارن تعمیر خونه بکنن. خب طبیعتا این پول نداره بسازه هم به طریق اولا، خب اونا خالی میمونه، اونا رو برای چی نگه داشته؟ آقا حوزه بگه من تو چشم انداز 50 ساله اینقدرشو میخوام، قطعا 50-60% شهرک مهدی بلا استفاده خواهد موند. شما زمینش آقا مالکیت هم ندید، اجازه ساخت 40-50 ساله مثل شبیه مسکن مهر نصف زمان اونو بدید به طلبه هام، بدید بسازن.
طلبه ها که گشنه ترن
آقا. شما
الان حوزه که داره، حوزه ما بودجه خوبی بهش میدیم، حوزه رو میگی نمیتونه و این طلبه گشنه چیکار؟
الان آقا آقا شما سوالا رو گفتید فلان کردید، این همه سوال رو چیز کردید، پیدا پنج دقیقه دوستان حرف بزنن، بذارید دوستان حرفشون رو بزنن. خدمتتون عرض کنم الان شما تو این شهرک مسکن ملی رو به جای اینکه از 560 هکتاری بردارید که من رفتم نگاه کردم دورم زدم، یک آجر رو آجر تو 2 سال نذاشتن. خب همین 500 الان مردم هم میگن آقا زمین نداریم. خب این از زمینه برای طلبا از زمین حوزه بردارن بدن. این یه نکته، این نکته ما چون شما در مورد رتبه بندی اش یه نکته بگم از تمام بشه. نکته آخر شما در مورد رتبه بندی اجتماعی خودتون، من خواستم جلسه عرض کنم، خودتون فرمودید حاجا رتبه بندی اجتماعی میتونه ما هم تو زمین اشتغال برای ما کمک کنه، هم تو زمین حجاب برای ما کمک کنه، هم تو زمین آموزش عالی برای ما کمک کنه. خب این الان دولت انقلابی کارش به این نیست که حالا بیاد یه دو تا مو رو بالا پایین کنه، این فایده ای نداره، نمیمونه. ولی وقتی شما رتبه بندی حجاب، رتبه بندی اجتماعی رو واقعا
چجوری
شما ببینید، الان خودتون میفرمودید، اون دفعه می‌خواستم عرض کنم، خودتون فرمودید، گفتید آقا جون یه نفر وقتی رتبه اجتماعیش مشخص باشه، من به عنوان آقای زید وقتی میخوام برم دانشگاه، یکی اینکه سابقه فعالیتام تو بسیج، تو هلال احمر، تو نهادهایی که نظام تایید کرده اینو کار خیریه، نه تو مثل جمعیت امام علی بهایی ها رو نمیگم. آقا یه جوانی رفته تو این مجموعه ها کار کرده، وقت گذاشته، خب این رتبه اجتماعی و درصدی که برای کنکورش دیده میشه، این باید غیر از یه جوان دیگه باشه که تو بالا شهر تمام دغدغش این بوده که آقا بهترین کلاس رو با بالاترین امکانات برم، بعدم بلافاصله برم شریف اپلای بگیرم برم.
خوبه ولی آسون نیست.
یه لحظه شما رتبه بندی شما بگید آقا بسیج هم نزنید، بگید شما رتبه اجتماعی رو میبینیم توی تحصیلات آموزشی که میخواد وارد بشه، ما رتبه بندی اجتماعی رو تو استخدام میبینیم. یعنی یه نفری که میخواد، همین بحث مورال هزاردی که میگن، شما ریسک صداقت رو وقتی طرف میخواد یه نفر بانک وام بده، میخواد یه نفر استخدام کنه، خب اطلاعاتی در مورد طرف نداره، ولی وقتی رتبه اجتماعی طرف کاملا مشخص باشه، میگه آقا من تو رو به شرط اینکه استخدام، اطلاعاتی برای من بیاری. خب تو استخدام، تو قوه قضاییه، تو وام دادن بانک‌ها، آقا یه خانومی به شدت بی حجاب قانون اجتماعی رعایت نمی‌کنه، این میدونه 10 جا به مشکل بر خواهد خورد. خب اینو نه فقط تو
قبول
ببینید، اون رو به صورت کامل اگه انجام بدید،
محدودیت‌های اجتماعی اگه بیاد جواب میده.
و این فقط هم این نباشه که به اسم حجاب، شما الان به اسم حجاب قانون می‌ذارید، تو جامعه اجتماع واکنششون میده. آقا کسی که قوانین اجتماعی رو، قانون راهنمای رانندگیش باشه، قانون حجابش باشه، رعایت نمی‌کند، این تبعات داره براش، ما رو به اجتماعیش رو کاهش میدیم. و اونی که رعایت می‌کند اولویت می‌ذاریم براش، جنب ایجابی هم داره.
بسیار، ولی فکر نمی کنم نظرتون باشه که الان که فرصت داریم برای داستان حجاب،
این آقا من مخالفش نیستم، میگم توقع دارم شما یک کار گسترده
درست قبول
دارم، سلامتی بفرست
خدا بزرگ باشه، دست شما درد نکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
اولا و خیلی سریع بگیم، وقتم نیست، ما یه انتقاد داشتیم به خود تریبون آزاد مؤسسه اون که میگن تریبون آزاد با مسائل فرهنگی، موضوع تریبون آزاد مسائل فرهنگی، تریبون آزاد یعنی تریبون آزاد، مثلا بگید طرف بیاد آزاد باید صحبت کنه.
من باید بلد باشم، یهو فرض کن یه چیز فرموله،
نه آجا ما الان میخوام بگیم که
والا تخصص من
نیست، ما میخوام بگیم که چه تصمیماتی اثر مستقیم دارن رو مسائل فرهنگی، چه تصمیماتی اثر غیر مستقیم
بگی.
دارن
مربوطه
مثلا همین حد ارز 4200، الان ما هر جا میخوایم صحبت کنیم به خاطر افزایش قیمتی که از پارسال تا امسال داشته دست ما بسته است. میگن شما اینقدر زرنگی، مگه قرار، مگه وزیر کشور نیامد گفت ما فقط 4 قلم گرون میکنیم؟ مجلس هم از این تصمیم حمایت کرد و حذف کردن. الان ما میبینیم مثلا مرغ از 25000 تومان شد 80000 تومان، ما هر جا میخوایم صحبت کنیم دست و بالمون بسته.
یعنی فکر میکنیم همش برمیگرده به حذف ارز؟
بر نمیگرده،
نه، عوامل مختلف داره، اینم ممکنه یکیش باشه.
خب شما چرا تو این زمینه از ظرفیت مؤسسه استفاده نکردید؟ حداقل نمایندهایی که از خود مؤسسه رفتن
بچه‌ها،
این انتقاد اساتید مؤسسه است.
بچه‌های مؤسسه تو بحث اقتصاد واقعا ورود کردن، یعنی حتی تو مجلس میرن و میان تو کمیسیون اقتصاد.
اثرش کجا بوده
دوستو؟ حالا اثرش بالاخره ببین، این چیزای کمی نیست که من بگم اثرش این یه دونه است اون دو تا دونه است، گاهی کیفی است. مثلا خود همین که طرف میاد اونجا خیلی چیزها رو میتونه بالا پایین بکنه، اگه نیاد نمیدونه، نمیتونه، نمیکنه، این هست، ولی کم هست. من قبول دارم ارتباط بهتری باید داشته باشه. اینجا ما یه مرکز تحقیقات مجلس داره تو قم، مرکز پژوهش‌ها تهران هست برای مجلس، معمولا هم بچه های دانشگاهی هست. اگه خیلی زور بزنه گاهی بچه های امام صادق هم مثلا چند تایی توش باشه. زمان آقای لاریجانی اومد این مرکز تحقیقات درست کرد اینجا برای مجلس که طلبه ها هستن، بحث های بویژه فرهنگی و یا اقتصادی و اون چیزی که مربوط میشه به مباحث جدی اسلام اینا باید نظر میدارن. آقای زاکانی که اومد
اومد یه مرکز پژوهش هم تو قم درست کرد. من بهش گفتم نکن اشتباه است، تو مرکز تحقیقاتو داری خراب میکنی. نمیخوای که فقط دانشگاهی‌ها نظر بدن، طلبام رو نظر بدن، مجلس هم باید در ارتباط با حوزه هم باشه، همونطور که با دانشگاه باید باشه. ایشون زیر بار نرفت، گفت نه خیلی پول گذاشت براش و اینا. خب وقتی آقای زاکانی رفت شد شهردار، این به طور کلی به اصطلاح اوضاع عوض شد. مرکز پژوهش‌ها رو برداشتن تو قم و هم مرکز تحقیقات الان هست. مرکز تحقیقات یکی از جایی بسیار خوبیه که حوزه ها میتونن باش در ارتباط باشن. طلبه ها هم مثلا خود آقای عرافی هم به اصطلاح رئیسشن، رئیسش بودند و اینا. حالا بینشون یه چیزایی پیش اومده. ولی من فکر کنم جدی اگر دوستان بخوان بیان کاری بکنن میتونن. راه بازه. من به خود آقای قالیباف هم چند بار صرف صحبت کردم که اینجا رو اگه میخوای با طلبه ها در ارتباط باشی اینجا رو نبن، این به نفع دینته، به نفع آخرتته. و آره و بنده خدا آره خوب حالا میگن تخصصتو بگو. حالا شما ببینید برید، من میگم اینا دلیل نمیشه که یهو ول کنیم بریم. اگه این باشه که تو مجلسم به من همه حرفا رو میزنن، من بگم چه ما هیچ کاری نمی کنیم، کلی فوجمون میدن بدن او ما آجا. یه دونه مو اگر از آقای مصباح به تنمون باشه از هیچ اینا نباید بترسیم، باباتون کارم رو بکنیم. هر چه مرد خدا رحمتش کنه میفهمیدن بیش از موهای سرم به من فوج میدن بدن، خودشون میفهمیدن من فوج درمانی میکنم. برای همین اینا دلیل نمیشه عقب برید، بیا جلو وایسی. الان هم خود یه ادهیان آقایون فقهان و اینا نظر میدن، خیلی هم خوبه به اعتقاد من تو مجلس، منتها چیزای ضروری نیاز جدی روز. یهو نیاد برید مثلا بحث تفخیز و اینا رو مثلا، حالا این مشکل دین و دنیای ما نیست این مسائل. بفرمایید. بفرمایید. تموم شد؟
نه حاجا یه بحث
یکم مختصرتر اگه
بتونی بگی بشه.
حاجا بحث گشت ارشاد رو ما داشتیم. حالا اون زمانی که شما وارد مجلس شدید، ما حالا الان که ما تا این بحث مهسا امینی پیش اومد همه فلفور میخواستن که بیان حالا یه طرحی بدن مبارزه کنن با بدحجابی. ما میخوام ببینیم شما تو 3 سال گذشته که حالا امسال ما نماینده رو میبینیم از مجلس اومدن بیرون چون انتخاباته.
انتخابات نه دروغ بیشتر. نگو من از اول تا حالا اینجا میام.
آجا یه سوال، چرا دانشجو از حضرت آقا خواستن؟
اگه اینو گفتی الان من پا میشم میرم برای
انتخاب.
چون دو تا رأی
هم که آجا. شما نه آجا، من منظور شما نیست. شما که ما میبینیم تو مؤسسه.
خدا شما رزق.
ما آجا
من میخوام بگم
یه سوال داریم آجا. چرا دانشجو از حضرت آقا خواستن که عنوان انقلابی از مجلس بگیره؟ این دلیلش چیه؟ مجلس اگه انقلابی عمل میکرد یه همچین چیزی از حضرت آقا میخواستن؟ خب وقت مجلس حق انقلابی بودنه ادا کرد واقعا یا نه؟ این یه سوال جدیه. حالا اینو ما کار نداریم چون 3 سال مجلس هم تموم شد. اولا چشمانداز کمیسیون فرهنگی برای 20-30 سال آینده مسائل فرهنگی کشور چیه؟ نه مسائل الان که بعد حجاب کشف حجاب شده، نه برای 30 سال آینده، همونطوری که دشمن برنامه 100 ساله داره، برنامه 100 ساله ما چیه؟
سوال بناسو کنی
آجا. اون انتقاد نخواه
حالا مردونه این همه این برسی من باید جواب بدم.
آجا عرض میکنم خدمتون، ما سوالاتمون زیاده به همین خاطر. یه مسئله دیگه بحث گشت ارشاد. آجا برمیگردیم به همون آقای دکتر پیروز توی برنامه جهان‌آرا گفتن تا ما وقتی دشمنی مثل اسرائیل و آمریکا داریم، یه ساختاری مثل گشت ارشاد با این طور که داره اجرا میشه، این یعنی بهونه دست دشمن میده، هر گونه میتونه ازش استفاده کنه بر علیه ما. آقای نبویان 5-6 ماه پیش همین جای خودتون نشسته بودن، گفتن ما توی تهران 3-4 ون گشت ارشاد داریم. بعد من الان نگاه کردم بودجه گشت ارشاد سال گذشته 1000 میلیارد بوده. بعد یه پازلی الان برامون پیش اومده. آقای حاجی خسروپناه تو برنامه جهان‌آرا گفتن که ما مشکل عمدمون بس بودجه است برای مسائل فرهنگی. خب این پازل الان شما برای ما درست کنید حاجا. این بس بودجه حاجی خسروپناه با بحث 3-4 تا ون، با بحث 1000 میلیاردی که گشت ارشاد بودجه داره،
برو بیش.
چرا آجا؟
ها جواب میدم دیگه اینا رو. میخوام دیگه نپرسی باز.
یکی دیگه همه جا سوال داریم.
فرصت نمیشه.
معلوم میشه ما بیشتر باید بیاییم. حرف نید. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید تنها بحث عرض نیست که مسئله مطرح میکنه. این عوامل مختلفی داره، یکیشه. سوالاش هم از بس زیاد بود من یادم رفت. دیگه چی بود پرسیدی مثلا؟ گشت ارشاد یعنی چی؟ گشت ارشاد واقعا قوه قهریه نظام نمیخواد؟ با همه که نمیشد که بوبوسی و ویلیسی و اینا که یکی هم باید صرف بگو خب اینه جریمش اینه بده بگه ندادی میبرم دستبند بهت میزنم. همه جای دنیا اینجوریه. من خودم دیدم، مال اینجا هم نیست، در آمریکا ما بنا بود یکی از رؤسای جمهور بیان اونجا، با خانواده میخواستیم بریم دیدنش، به ما پلیس خبر داد که میخواید بیاد مواظب خودتون باشید، آقایون منافقین خلق و اینا اینجا هستن، از شهرهای دیگه اومدن. ما اومدیم بریم دیدن ایشون نزدیک ساختمان به اصطلاح وزارت خارجه بودیم، یعنی میشن به اصطلاح خودش. وقتی ما نزدیک شدیم یه بودم یه پیرمردی، اون موقع من حدود 40 سالم شاید نبود، شاید هم بود، یه پیرمردی 50-60 ساله بود، او حمله کرد به من، یه چیزی پرتاب کرد، من خیال کردم نارنجک، کلمو دزدیدم، از رو سر من رد شد، خورد سینه دیوار. یه بادکنکی بود توش رنگ ریخته بود، خورد سینه دیوار، پاره شد، ریخ. این رنگ بود که اگه میخورد به من لباسم رنگی میشد دیگه، نمیتونستم تو اون جلسه. من بازم خدا پدرش بیامرزه که به اندازه خودش تنبیه رو در نظر گرفت. چون یه چیزی که تو آقایون روانشناسا دارن، تو روانشناسی تنبیه باید مناسب و نه زیاد تا بگه گوشتا میبرم. آخه تو که گوشتا نمیبری، چرا میگه گوشتا میبرم؟ یه چیزی بگو که بکنی. خب ما همون پلیس افتاد روش. اونجا پلیس مثل اینجا نیست، هم اجازه زدن داره، هم اجازه حتی شلیک کردن داره، خیلی اینا رو داره، ما نداره. ما حتی پلیس همون اسلحه ندارن. تو چی دارید میگی؟ کدومشون اسلحه دارن؟ الا وقتی اعلان بشه. حق تیراندازی ندارن، اصلا نمیتونن این کارا رو بکنن. برای همین پلیس میزنن میکشن. مگه نکشتن؟ خوش این اینها افراد تفریطه تو این قصه. بعد من وقتی چیز شدم به این گفتم که چرا همش کردم، ایرانیه داره به من فوش میده زیر دست و پایین. گفتم آره بابا من دارم میخوام سفارش بده بکنم، تو داری چیز میکنی. گفتم پلیس گفت شما برید ما ایشون. گفتم چیکارش میکنی؟ گفت همین الان دستبند میزنم دیپورتش میکنم به اصطلاح، میفرستمش برید انگلستان، گذرنامهش مالی اونجاست، بلد نیست قانونی ما رو عمل کنه، بره اونجایی که بلده. خب قانونشه چطور شد؟ اونا اگه بکنن هیچ ایرادی نداره، به ما چه میرسه؟ خیلی بده و اخیم. ناخه بعد از نظام دفاع کرد. اگه خدای نکرده بخوان به جان مردم، ناموس مردم، تجاوزی کسی بخواد بکنه باید ناجا باشه، قدرتمند هم باید باشه. اگه ضعیف باشه نمیتونه، میخورن هم دیگه رو مردم. بودجه هم براش میگذاریم، ولی این بودجه بودجه فرهنگی نیست رفیق. هزار دلار دادن یا هزار میلیارد دادن یا هرچی به ناجا یا فراجا، این ربطی به فرهنگ نداره. چرا؟ با واسطه که بخواه اینطور بگویم کل نظام فرهنگه. بله، حتی خود شخص رئیس جمهور پولی که به ایشون میدیم میره تو استانها، اینم فرهنگه بالاخره. اگه ندیم که نمیتونه کار کنه. اینا اینجوری اگه بگیرید نمیشه، ولی بودجه فرهنگیمون خیلی پایینه. بله، حدود سابق 2% بود، الان 3.5%. ولی باز مثلا الان مثلا بعضی جا 20% اضافه کردن، در حالی که تورم 40%، یعنی نصف شده. ولی تورم به اصطلاح غیر رسمی بیش از ایناست، خیلی بیش از ایناست. یعنی فرهنگ عملا میاد پایین. ما این پولی که الان داریم میدیم بیشترش داره میشه حقوق برای کارمندا و چیزی توش ندارن. گاهی از اوقات من محاسبه میکنم، مثلا فرض کنید برای مسئول ارشاد قم، حالا اگه خود شما جواب باشید چی میگه؟ یه قوطی شیره نمیشه که براش بفرستن. وای خود چیکار کنی؟ خیلی پایین سرانه فرهنگ در کشور ما. 9 دلاره. برید ببینید صهیونیست ها 659 دلاره. ما 9 دلاره. ما بعد نیست اینم زیاد میبینیم؟ خیلی عجیبه به نظرم. یا مثلا فرض کن حقوقی که به کار با آموزش پرورش میدیم، اینم فرهنگ میبینید شما؟ حقوقی که به دانشگاه میدیم، اینم فرهنگ میبینید شما؟ اینطوری بخواید حساب کنید که همین که گفتم همش فرهنگ. ولی نیست اینطوری. اینا حقوقایی است که چیزایی است که جداگونه باید حساب کنه و کمیسیون فرهنگی هم جایگاه خودش رو.
سلام علیکم. حاجا من نکته‌ای که خواستم بگم یه مقدار شاید ریشه‌ای تر باشه.
خوبه.
اونه که احساسی که میشه اینه که توی قوه تصمیم گیری که توی کشور وجود داره خیلی درک صحیحی از مقوله فرهنگ نیست. یعنی فرهنگ یک چیز زمانبره. یعنی مثلا این نیست که فرضاً خب قبل از مثلا فوت مهسا امینی مثلا مقوله حجاب درست بوده، بعد از اینکه حالا یه شبه حجاب مثلا برگرده
درست.
یه مقوله زمانبره، یک مقوله دستوری نیست، یعنی اون جنبه نرم قضیه غالبه. چون ما چیزی که بیشتر میبینیم اینه که یعنی صرفا یک سری قوانین دستوری میاد، حالا بگذاریم از اینکه اجرا هم نمیشه در غالب مواقع، و برداشت اینه که خب الان ما داریم رو به جلو عمل میکنیم، قطعا قانون نیازه، قطعا برخورد سخت هم نیازه، ولی اون جنبه نرم قضیه باید غالب باشه. و چیزی هم که وجود داره توی این جنبه نرم قضیه هم، یعنی ما باز هزینه هایی که میشه، یعنی توی مسائل فرهنگی، مثلا مسائل فرضاً توی سریال ها، توی سینما، باز اونجا هم خیلی درک درستی نیست. یعنی فرهنگ یک چیز به قول معروف پیام غیر مستقیمه، شعار نیست، یک چیز در لفافه است، و اون جنبه به قولی نرم کار باید غالب باشه. یه چیز دیگه هم که از آجا باز توی مسائلی که اثر گذارن، همونجور که خودتونم فرمودین، یک چیز در هم تنیده است. یعنی این که مثلا فرض کنید که ما خب بیایم تبلیغ حجاب بکنیم، ولی یه مانتوی درست پیدا نشه توی بازار که بخوام بپوشن. یعنی من توی شهرستان خودمون که شهرستان کوچیکی خوزستان، واقعا میگن توی بازارش مثلا یه مانتوی جلو بسته پیدا نمیشه.
راست میگم.
خب این شما وقتی ورودی رو نمیبندیم، بعد حالا مثلا پلیس بیا چی رو جمع کنه؟ یا مثلا توی همین بحث سلبریتی ها، یک کار زیربنایی، و یعنی اون چیزی هم که شما فرمودین داخل توی مثلا فرضاً همون ایالات متحده آمریکا که گفتین، یعنی یک چیز زیربناییه، یعنی از ورودی میبندن کارون، از خروجی. اینه که از ورود اساساً کسی که یک مقدار زاویه داشته باشه نمیتونه بیاد، و حذف هم یه چیز تدریجیه. ما اینجا یه نفر رو میخوایم حذف کنیم که اونم بیشتر بولد میشه، یعنی توی همه رسانه‌ها اسمشو میزنن. نه، یعنی شما ببینید شخصیتایی که مثلا حذف میکنن از سلبریتی‌هاشون، اونایی که مخالفن، یک چیز کاملا تدریجی و در سکوته که اصلا طرف میره کنار. کمان که خودمون هم بودن، بعضی از مثلا یکی از بازیگرامون که فیلم قلادای طلا رو بازی کرد، به صورت تدریجی خودش گفت بعد چند سال به جایی رسیدم که هیچ کاری به من نمیدادن. و
الان که همه کار است تو سینما.
الان
آره، الان رئیس بخش سینما.
نه، یکی از بازیگراشون گفتن. و به صورت کلی یعنی میگم اون جنبه دستوری و حالا درسته. نگاه کنفیکونی و امنیتی اجرای غالبه روی فرهنگ.
بله. ببینید چند تا چیز اینا رو گفتید من قبول دارم. اولا فرهنگ، اول که بنده اومدم تو کمیسیون فرهنگی، یه نامه‌ای نوشتم به رؤسای سابق که تجاربتون رو به من بگید خوب یا بد. یکی از آقایون نوشته بود که بسم الله تعالی، مثلا نامش به نظرم باشه، هنوز اصلا فرهنگ قانون بردار نیست. من بهش تلفن زدم گفتم اگه قانون بردار نیست، پس چرا کمیسیون فرهنگی ریاست کردی؟ مگه تو قانون مجلس یکی از وظایف کمیسیون ها قانون گذاری نی؟ چرا وایسادی پاش؟ آیا پس فرهنگ سازی بی خوده؟ نه، خدا رحمت کنه آیت الله خادمی رو، رئیس حوزه اصفهان بودن، ما وقت بچه طلبه بودیم و خیلی جوان، مثلا شاید 25 سالم بود و اینو اولین باری بود که معمم می شدم، شاید هم کمتر از 25، که می خواستیم بریم تبلیغ، لباس پوشیدیم برای تبلیغ، ما رو بردن خدمت آیت الله خادمی. وقتی ما رفتیم خدمت ایشون گفتن کجا می خواهید برید؟ گفتیم که می خواهیم بریم فلان جا، حالا من اسم نمی برم چون عبارتی میگم که به اهنه اوناست. فرمودن که میرید اونجا؟ فرمودن خب بدونید طلبا، آدم های اونجا مفهوم مخالف و حجت میدونن، اگه گفتید سیف الله خوبه یعنی نور الله بده، یا حواستون باشه. خیلی ها اینجوری هم وقتی میگن که میگیم که مثلا فرض کن فرهنگ میگه قانونی نیست، من میگم این غلطه، قانونی هم هست. یا ناجا فشار نیارید، این هم غلطه، در حالی که درست هم هست. اینا رو باید یه مقدارتون با جامعه داریم زندگی میکنیم، هم قانون میخواد. اون تا من نماینده تو مجلس الان وظیفم چی چیه؟ بله درسته که من یه آخوند چند منظورم، منبرم تو حرم من میرم صحبت میکنم، وقتی منبر میرم اون فرهنگی که شما میگی که زمان میبره و اصلاح کنه،
وقتی میام تو مجلس باید به فکر قانون گذاری باشم و نظارت. همین دوتا کار دیگه هم نمی کنم. شما شاید باور نکنید من تو مجلس اگه باشم خانومم اگه تلفن بزنه بر نمیدارم، من کار شخصی اینجا من نشستم که کار شخصی نمیتونم. اما اگه اومدم بیرون یه بحث دیگه است، اون جایی خودشه. اینا قاطی نکنید، به افراد تفرید نیفتیم که بعد بگیم اینه که گفتیم یعنی نفی ما عدا. نه نفی ما عدا نیست، اینا اتفاقا جمع همش لازمه. فرهنگ هم بودجه میخواد، هم ایستادگی میخواد، هم درک فرهنگی میخواد، هم مردمی باید بشه، بله، هم قانون میخواد. چون نمیتونم حالا مردمیش بکنیم قانون نمیخواد. من دیدم وضعیت اینطور میگم اشتباه است. مثل بعضی آخوندام که یهو در میاد میگه که آقا فقط خدا لطف محض رحمت، خب اینم دروغه. خب جبارم هست، قهارم هست، ولی رحمانم هست. من و شما که طلب ایم اینو بهش توجه داشته باشیم، جوانب مختلفش مثلا اگه ببینیم این قشنگ میشه کار کرد و باید کرد. من کجام؟ من اونجایی که هستم اگه عرضه داشته باشم اونجا صرف باید انجام وظیفه بکنم، کاری بیشتر از اینم؟ بله، من از جهتی هم با آقای رئیسی هم خیلی رفیقم، مثلا دوست هم میداره، دوستش میدارم، شاید من بگم تأثیر کنم. خب من باید اون جایگاه یه جایگاه دیگه، این ربطی به مجلس نداره، این ربطی به استیزا و سوال و اینا واقعا قاطی نباید بکنیم. بله اونجا باید من یه کار دیگه انجام بدم. اینا رو پیشنهاد، اگه واقعا پیشنهاد درستی داشته باشید، مخصوصا برای مردم شدنش. این الان چون فضای مجازی دست ما نیست، فضای مجازی الان دست بیگانه است، هر کاری هم میخواد میکنه. شما نگاه کنید وقتی که یه مرتبه 20,000 مطلب اونا میریزن، آماده هم هستن، همه چی هم دارن، ما هیچی نداریم، ما تازه باید به فکر بیفتیم. خب مسئولینم بالاخره هر کدوم وقتی نگاه میکنی یه ایرادایی دارن، اینطور نیست همشون بدونن، همشون پاکار باشن، همین جوری که میگی. حتی نماینده مجلس، حتی رئیس کمیسیون، من قبول دارم، مگه ما همه چی میدونیم؟ کی گفته میدونیم؟ ولی باید از هم دیگه استفاده کنیم و در جمع جوری بیام که بتونه جواب بده، بپاید به افراد تفرید نیفتیم که بگیم این است و جز این نیست. نه اینطور نیست، چیزای دیگه هم هست. من قبول دارم صحبتتون.
یکی دو نفر آقای دکتر تو صف هستن که سوال بپرسن. من یکی از دوستان تصریح کرده که از روی متنی که من نوشتم بخون، منم بالاخره پذیرفتم، گفتم چشم. فرمودن که رهبری فرمودن در زمینه نماز و زکات کارهای انجام شده، اما در بحث امر به معروف عقبیم. تأثیر امر به معروف در همگانی بودن میباشد. ستاد امر به معروف وظیفه احیای امر به معروف را بر عهده دارد، نه اینکه نیرو بفرستد داخل خیابانها برای امر به معروف کردن بی حجاب ها.
میگه فرستاده
دیگه، گویا ایشون نظرشون میدن، خودشون اینجا حاضرن اگه
نداره اصلا میتونه. پولی ندارن بدن خدا، برای یه جلسه هم گاهی چیزام این جوری باشه
بعد
باشه خیلی
فرمودن برای اینکه مردم به طور همگانی امر به معروف کنن باید حمایت شوند و از این بابت مطمئن باشن. برای اینکه بتوانید به مردم اطمینان دهید باید قبلش از مأمورین اجرایی خود مطمئن باشید که با ضرورت امر به معروف آشنا هستند، که مثل دفعات متعددی که اتفاق افتاد مأمور قانون از فرد بی حجاب حمایت نکرده و آمر به معروف را محکوم نکنند. می شود برای ورود به این ارگانهایی که متولی اجرای قانون هستند جلساتی توجیهی به همراه آزمون طرح کرده تا همگی مجبور به فرا گرفتن ضرورت امر به معروف شوند.
ببینید این درسته، یعنی الان قرارگاه تقریبا هر هفته دعوت میکنه با دستگاه‌های مختلف برای اینکه توجیهشون کنه به این امر. اما این دلیل نمیشه که اگر دولت نیومد منم نیام یا امر به معروف باید بکنم، ما ببینم که وظیفه‌ام انجام باید بدم. نمیتونم من بگم فرض کنه الان اومدیم توی باغ نشستیم، آنن میاد موسیقی یا ترانه میذاره، خانم سوسن و اونگونه خوندن، ما میگم که آقای رئیسی باید برن، اگه راست میگن این حرفو چی میزنه؟ کجاش درسته به نظر شما؟ بله چیزی در این جهت دارید بنویسید، بنویسید بدیم بهشون، ولی اینجور نیست که آدم بفرست. کجا آدم میتونه بفرسته اصلا؟ میگم درباره خود افاف و حجاب تو نمایشگاه خود بچه های ارشاد وایستادن پاکار این کار رو دارن میکنن. خب حالا تشکر کنیم یا بگیم حقش شما وظیفتون نیست؟ ببینید یه وظیفه دینی داریم جای خودشه که هر کسی باید بیاد وسط، هیچ کی نمیتونه بگه به من چه، باید بیاد. یه وظیفه قانونی داریم، بله قانونیش اون رو من باید پاش وایستم به عنوان ناظر، چرا نکردی به خطشون کنی، اینو باید بکنی. اگر هم دیدید به خط نیستن بگی. الان مثلا همون قانون امر به معروف و نهی از منکر که چند سال پیش نوشته شد،
اگر شما امر به معروف و نهی از منکر منو میکردی، شما تو حریم من ورود کرده بودی به عنوان یه فضول، شما دستگیر میشدی و تو بازداشتگاه شما رو نگه میداشت، منو ویل میکرد، من که معصیتکار رو ویل میکرد شما رو میگیره. خب اینو مثلا تو این قانون عوض کردیم. اینو یه چیزایی که گاهی از اوقات جدیه، گاهی از اوقات خود پلیس حتی اینو نمیدونه. بله بله درسته. نه حالا اگه چیزی دارید اینجا، مسئول احیا یه طلبه است، از بچه های خوب و متدین هم است، بنویسید من بهش میدم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام علیکم.
اینجا من دو تا سوال مشخص در مورد حجاب دارم. یکی اینکه متولی حجاب تو کشور ما
چرا الان... شما از حجاب نمیرید بیرون؟
یکی اینکه می‌خواستم ببینم متولی حجاب تو کشور ما الان کیه. حدود یک ماه پیش سردار رادان اومد صحبت کرد.
چی؟
سردار رادان گفت که ما با دوربینا تو معابر عمومی میایم مثلا تصویر برداری می‌کنیم. خب الان نزدیک 40 روز گذشته دیگه داریم وضع خیابونا رو می‌بینیم، همه هم دارن می‌خندن، مثلا دیگه سوژه‌ای کردن سردار رادان. مثلا میبینیم باز تو صدا و سیما کلیپ پخش میشه که آقا تو مترو خانمای بی حجاب رو نمیذارم بیار. من دیروز متروی تهران
سردار تونتون رو بزن یه دونه بگم چند وایس سردار که اینو داره میگه، اون که گفت اول اثر داشت، خود همین که گفت، ولی عملیاتیش خیلی نمیتونه بکنه. چرا؟ چون هنوز قانون نشده. بعد فقط سردار حق دستگیری کردن و تحویل قوه قضاییه دادن داره، نه بیشتر.
خب برای چی گفت؟
نمیتونه جریمه بود. خب اینا نشستن تو جلساتشون، حالا باز خودش بیارید صحبت. ولی اگر بخواد مثلا اینی که الان چیزی ماشینشو بخوابونه، مثلا الان ما داریم شیراز بودیم دو هفته پیش برای نظارت رفتیم فارس، مسئول دادگستری گوهاجا من که دارم که بعض برخوردار رو میکنم قانونی نیستا، اگه این شکایت کنه من گیر میکنم، ولی به خاطر دینم دارم میکنم. این منتظره اینه که قانون باید بیاد. برای همین ما برای اینکه اینا دستشون باز شه تلاش خودمون داریم میکنیم که انشاءالله باز بشه. ولی این که گفتند اینا جلساتی گذاشتن رسیدن به این که بگن، بعدم چند تا کار دارن به شکل تجربی دارن به اصطلاح امتحان میکنن ببینن چقدر جواب میده. مثلا تو خود فرودگاه این فیلمش آوردن، نوارش من دیدم. تو خود فرودگاه وقتی که مثلا شما بلیت میگیری میخوای بری اونور، 8 تا گیت 8 تا درو شما باید رد شی، شاید نشمردید، حالا 8 تا درو شما باید رد شی. یکیش مال بسیجه، یکیش مال سپاه، یکی دقت میکنی، یکیش مال خود هواپیمایی. اینا همشون هیچ کاری نمیکردن. ما تقریبا 2-3 روزو گفتیم آقا هر کدام شما اگر کسی بی حجاب بود بهش ندید امکانو، من تو رو اصلا نمیگردم، برگرد تو راست، من بلیتتو پاره نمی کنم، بلیتو دستت نمیدم، هر کاری میخوای بکن الا اینکه خودتو بپوشونی. ببینید چی میشه. قشنگ مثبت بود جواب، وقتی دیدیم اینجا جواب میده. خب همین است که بعد شما یوم آقا تو که میخواستی بگیری چرا همش نمیگیری؟ نباید همش بگیری که. این یه چیزیه، مثلا شیراز همین کاری که شیراز که بدتر اینجاست. ما تو شیراز جلسه فرهنگی که داشتیم آقای نوابه تقریبا با بچه های شیراز تون شد، درم گفت شما از تهران سکولارتری. من گفتم خدا ناراحت شدن تا آخرم 2 ساعت دفاع میکرد. گفتم اینقدر چیز نکن. ناراحت بود چرا؟ تو همون شیراز تو فرودگاش با موفقیت انجام شد، هیچ کسی هم مقاومتی هم نکرد. خب اینا مثلا چیزی که روحیه جامعه رو باید دونست، کاری که میخوایم انجام بده. برای همین حتی تو قانون نوشتم من باید دقت به این نکات هم داشته باشم که یهو لا یکلف الله نفسا الا وسعها نشه، یه چیزی بیایم بگذاریم بعد قابل اجرا نباشه، هیچ که عمل نکنه آقا نمیشه، اینطوری که نمیخوام بشه. مثلا راجع به مد و لباس که دوستان یکی دوتا گفتن، خوبه چند بار تا حال مسئولین مد و لباس ما آورده باشیم باشون صحبت کرده باشیم. این الانی که طرح میده گاهی از اوقات 3 سال دیگه طرح در میاد، نه الانه، و قبلا اینا شده الان میمونیم توش. یا مثلا فرض کن چادر برای خانوما که الان در شهر کرد داریم، شما میدونید تا حال چقدر کارخونه یه چادر زنی داخل کشور درست کردن و ورشکست شد، قشنگ دسته، برای اینکه از بیرون بیارن، برای اینکه گرون باشه، برای اینکه فلان باشه. خب اینا چیزایی که هست، باید ان شاء الله یک یک اقدام کنیم.
ببخشید
سوالتون فرمان شما مایه درز بنده شد به نظرم. من عرضم اینه که تو مملکت ما حالا حجاب یک چیزای دیگه هم بعضن هست، حجاب کرامت متولی نداره، یعنی به قول شما فرمایش کردن داشتید هر کسی هر کاری دستش میاد انجام میده به معنی که مثلا من وظیفه دین دارم، ولی خب وقتی یکی تو جایگاه حاکمیت نشست دیگه نمیتونه بگه من فردی وظیفه دینی دارم مثلا الان احساس میکنم من
یک قرارگاه میخوام. اینه منظورتون؟
نه
یک قرارگاه میخوام.
نه ارزم تکمیل رو
چی میخوام؟
حالا اون قرارگاه به جای خودش، ارزم اینه که ما بریم هر کی سلیقه‌ای مثلا یه دفعه دادستان کشور نامه بده به وزیر راه که آقا تو هواپیما جلوی کشف حجاب بگیر، یه دفعه مثلا اتفاق فرمایش که شما چه مثلا تو شیراز یهو مثلا بگیم آقا فرودگاه دیگه راه نده. اینجوری به نظرم این که هر کی مثلا هر جا احساس کرد یه کاری درسته، مثلا یهو صدا سیما بیاد کلیپ پخش کنه آقا ما تو مترو راه نمیدیم، خب بعد فرداش همه میرن تو مترو میرن کلی زن بی حجاب است. اینجوری به نظرم هم داریم خودمون رو یکمی سوژه فضای مجازی میکنیم، یعنی هی هر دفعه مثلا از یه جایی الان همین نامه‌ای که دادستان داد خیلی تو فضای مجازی خروش ما رازن که مثلا بداره مثلا قسمت بار هواپیما رو مثلا بکنید بازداشتگاه و فلان، اینجوری هم ما داریم سوژه میدیم. همین که ما الان دیگه وقت آزمون خطا تو قضیه حجاب نداریم، یعنی حجاب چه ما بخوایم چه نخواهیم تبدیل به مسئله امنیتی شده. خدا سوال دوم همین هست. لذا
آقا گفت امنیتی نیست.
نه امنیت حالا اینا من میگم لذا ما تو این قضیه وقت آزمون خطا. حالا من سوال دومم سر اینه، من تو مسئله حجاب به عنوان اینکه یه تخلف اجتماعی باید باش برخورد بشه، یعنی جریمه بشه یا حالا هر برخوردی که لازم بشه، منتها سوال من اینه که ما چرا حجاب کردیم مسئله امنیتی؟ یعنی یه موقع شما بحث میگی تخلف اجتماعیه، خب جریمه براش گذاشته میشه مثل مثلا عبور از چراغ قرمز و مثل تخلفای دیگه، مثل اینکه مثلا کسی چه میدونم خونش مثلا بیاد تو مثلا پیاده رو جریمه میشه، این حجاب یه تخلف اجتماعی. ولی ما اینو کردیم مسئله امنیتی. حالا حتی در مورد فرمایش رهبری هم واقعا برام جای سواله که فرمودن حرام سیاسی، خب این باز خیلی روش مانور داده شد، این چرا این تعبیر به کار برده شد؟ یا یعنی اینکه مثلا اون مسیح النجات خب نشست اونجا گفت که این دیوار برلینه، بعد این جمله رو رهبری هم تکرار کردن از قول اون، و من احساس میکنم که ما یه جورایی افتادیم تو پازل اونا، یعنی ما هم این مسئله که این مسئله امنیتی، بعد خب مثلا حالا نمیدونم بگم یا نه، خب مثلا بعد میبینیم تو نمایشگاه مثلا عکس میاد که مثلا رهبری با یه خانم مثلا کم حجاب که حرام شرعی قطعا بوده، خب بعد باز مثلا این سوال پیش میاد تو جامعه که آقا چی شد پس شما مسئلتون شرعیه سیاسی یا مسئلتون سیاسی و امنیتی بود؟ این مطلب آخرام که عرض بکنم یه یادداشتی دارم آقای قنبریان تو بحث ولایت طرفینی، حالا نمیدونم دیدینش یا نه، اونجا میان میگن که حالا زمانی که آقای زاکانی و آقای خزجان و اینا کلیپشون اومد بیرون که خانمای بی حجاب رفتن جلوشون صحبت کردن، اونجا گفتن شما مثلا دو جور میتونی، یکی اینکه بگی مثلا تو حق حرف زدن نداری، یا یکی اینکه مثلا باش برخوردی نکنی بگی مثلا حرفشو بزنه بعد مثلا یه تیکه بهش بندازی یه چیزی بکنی. ایشون گفتن که تو بعد ولایت طرفینی ما باید بگیم توی که مثلا بی حجابی حق امر معروف نهی از منکر حاکمیت رو داری، ولی حاکمیت یا ما هم میتونیم به تو بگیم تو چرا حجاب نداری، یعنی ما باید به اون طرف اجازه بدیم بیاد صحبت بکنه اعتراض بکنه اگه مطلبی داره بگه، اون بیاد بگه آقا چرا دزدی است، اون بیاد بگه آقا هلدینگ یاس 12000 میلیاردش چی شد، اون بیاد مثلا بپرسه آقا 90000 تا فولاد مبارکه این ماشینایی که مجلس بالاخره چی شد، اصلا کسی پاسخونی ظاهره کسی هم حق اعتراض نداره، بعد ما همش به اون میگیم خب تو اوضاع اقتصادیشو که داغون کردیم حالا تو رو سری تو همین نمایشه کتاب این تمام کنم تو همین نمایشه کتاب که شما فرمودی
متشکرم. ببین
من فقط اینو بگم تمام کنم یک دقیقه تو همین نمایش یک دقیقه تو همین نمایشگاه کتاب من دیدم این 9 تا چیز تیتر بنازات گذاشته بودن همش در مورد حجاب، یعنی واقعا مملکت ما فقط مشکلش حجابه. خب نباید اینا مثلا این 9 تا تیتر بنازات 6 تاشون گذاشتن حجاب 3 تاشون میشه رد سوال در مورد مجلس در مورد دولت مجمع تشخیص چه میدونم شفافیت در مورد اینا نباید مثلا باشه، یعنی ما الان همه جور مشکلی براشون درست کردیم حق حفظن هم بهشون نمیدیم، مثلا هم امنیتی و سیاسی کردیم و خب
ای ضد انقلاب خودت کلی حرف زدی برای نمیذارید حرف بزنیم، اتفاقا همین جوریه اینا که بیشتر حرف میزنن بیشتر اشکال میگه. چرا نه میتونی هر جایی میتونی حرف بزنی، چرا نمیتونی؟ واقعا چرا؟ من یه بار به خدا آقای قالیباف گفتم، گفتم باور کن من در ارتباط با شما اصلا تقیه نمی کنم. میدونی چرا؟ گفت نه. گفتم باید جان یا مال یا ناموسم به خطر باشه، من تو عقد مسلمون میدونم که نه با جونی من کار داری نه با ناموسم نه با مالم، پس چرا حرفمو نزنم؟ آقا این کار اشتباهه، چی کار میکنی؟ بنابر حرف تو بزن هیچ کی نمیتونه کارت بکنه. اما یکی که برگردیم به چیز ببین صحبتت ضبط کردی؟ صحبت رو ضبط میکنی؟
خودشون مثل اینکه داشتن
نه اصلا ضبط میکنی جلسه؟
نمیدونم آیه
بکنی خوبه
ضبط میشه. بله ضبط میشه.
ضبط میشه. بعد صحبت این آقا رو به خودش بدید، هر سطریش با سطر بعدی تناقض داره. صبر کن بهش بدید. نه واقعا اگه به من بده من برات قشنگ می‌نویسم. میگم این چه اینجا میگی؟ ببین بابا عدیه نمیخونه. بعد اینو دار حرف داری یا خوبه داشته باشید، ولی روش فکر بکنید و بعدنم ایراد جدی بگیرید. ما باید جوابگو باشیم، باید جواب، من اینو صفر قبول دارم. منتها بعد ببین از یه طرف میگید که نمیذاریم حرف، نمیذارن حرف بزنیم. کدام پدر سوخته نمیذاره کس حرف بزنه تو مملکت ما؟ اتفاقا در ایران آزادترین گفتمان هست. حالا اگه خودمون نداریم تقصیر خودمونه، و الا شما میتونید. حضرت آقا، من تو شورای انقلاب فرهنگی بودم، بیش از 10 بار من دیدم تو یک سال آقا اصرار که تو دانشگاه کرسی های آزاداندیشی بذار، نمیذارن. الان تو دانشگاه آزاد رو شروع کرده، یه مقدار از این کارا بیشتر از بقیه. خب خوبه، چرا نه، بیاد بگه، مخالفت کن. اما بحث آقای خضریان، به نظر من جور دیگه فکر میکنم. حالا ببینید بنده درست فکر میکنم یا شما. خانم بی حجاب اومد بالا گفت من سوالی دارم. آقای خضریان گفتش که شما به قانون مملکت من احترام نکردی، بهت احترام نمیکنم، بنابراین سوالت رو جواب نخواهم داد. این کجاش بده؟ به عنوان یه نماینده، من نمایندم، قانون مدار، خود اول خود من باید قانون مدار باشم. اگه من نبودم، اگه من اومدم خودم رانت خاری کردم و گفتم رانت نخورید، چون اگه آمده سال اول خودت عمل کن. اینو آقای خضریان قبلش رو این فکر کرده بود که میخواست بره دانشگاه. من میدونم میرم بالا، یه خانومی بی حجاب میاد بالا، تکلیف من چیه؟ مثل خودش برخورد کن. او به قانون عمل نکرده، من هم دلیل ندارم به شما احترام کنم به هیچ وجه. من تا شما این بالایی جواب نمیدم، نداد. تا او رفت پایین یکی دیگه اومد سوال کرد، پرسه جواب داد. بعضی ها محکوم کردن خضریانو به طور من غلط میکنن، اشتباه، درست عمل کرده. و چرا میترسیم؟ نه، من هم اگه بودم همین کار میکردم. خود بنده اگه او بالا بودم، خانم بی حجاب می اومد بالا، الا اینکه محرم هم باشه و یه جلسه خصوصی، حالا ننم اینجور بیاد میبوسیدمش جا خودش. ولی اینجا در ملأ عام داری حکم خدا رو پارو میذاری روش، طلبکار اولین و آخرین هم هستی، من باید کتابی هم که چی بشه مثلا؟ اینکه خلاف قانونی کشوره، شما رو بگیرن ببرن مثلا فرض کن 70 ضربه شلاق بهت بزنن. حالا نمیکنن، ده نه، یه حرف دیگه است. متخلفی، بلکه متخلفی، هیچ دلیل نداره که من تخلف شما رو به عنوان یک مجرم به حمایت کنم. اصلا من موقعی میگم به افراط تفریط میفتیم همین هست. یهو میگه خدا بخشنده است، مهربونه. خب بله هست، ولی این که تو میگه هیچ عذابی نی؟ نه اینطور هم نی، عذاب هم. آقا فقط عذاب؟ نه فقط هم عذاب نیست، اونم. یعنی اینا رو باید با هم دیگه یه وجه جمعی پیدا کرد براش که داره. در اسلام حسنش اینه به اعتقاد من جامعیت داره، خیلی پاسخگوه. ما گاهی خیال میکنیم جواب نمیگه، اون که جواب نمیگه اسلام نیست. اون دین من قبول ندارم که پاسخگو نیست، این مالشو به درد من نمیخوره. باید یه دینی باشه جامعه و اطراف همه ابعاد وجودی منو شخصا پاسخگو باشه، جمعاً هم پاسخگو باشه. و هست مسئول این که بعضی اینو بهش امنیتیش کردند و اینا، غلطه. بله امنیتی صرف نیست، این ترکیبیه. امنیتی هم هست، سیاسی هم هست، بیدینی هم هست، فرهنگی هم. دقت بکنید این خیلی از هر، من فکر کنم دشمن این بار خیلی فهمید که چه جوری بیاد. هر کدامش رو زد، او یکی نشد، یکی دیگه شو گرفت و شد. اینو ما باید اینو بفهمیم و بدونیم. نه یا من بله الان تو جلساتی هم که هست بعضی ها مثلا فرض کنید مسئول امنیت فقط امنیتی میبینه، با چشم امنیتی، اینه که امنیتی زده، طبیعی هم هست. خب من که نباید امنیتی ببینم، من به بخش فرهنگیش ببینم. خب هر کاری بتونیم بکنیم در اینجا.
دکتر اجازه میدین که یه مقداری بحث رو پیش ببریم؟ یکی از دوستان،
یعنی بازم هست دو شد دیگه،
یعنی دوستان منتظرن که حالا در نقض حرف ایشون که گفتن نمیذارن صحبت کنیم، یه نفر از خود حضرت عالی انتقادی کرده و گفته که این که میفرمایید مشکلات رو بیان شخصا به شما راه حل ها رو بیان کنن، این به نحوی از زیر کار در رفتن است.
چرا؟
بگیم نگی؟ فرمودن که در بحث پیشنهادات فرمودید اگر پیشنهادی را مطرح کنید مثلا بیاید بفهم بگید،
در حالی که راه حل این نیست، باید کلانتر و عمومیتر پیگیری شود.
یعنی چیکار کنیم؟
مثلا در بحث حجاب با مشکلات یا مشکلات فرهنگی، مثلا از گروه روانشناسی گفتن بیاید از بُعد روانشناختی یا جامعه شناسی به صورت کلان مثلا پیگیری بشه.
چیه؟ کلیگوییست. بگید چیه؟ بگید چیه؟ بفرمایید. اگه اینا حرفی دارن بده؟ نه، ما ببین، ما اون کاری که ما حدود بیش از 400 نفر ساعت وقت گذاشتیم روی این، ما کارمونو کردیم. اما ممکنه شما یه حرفی داشته باشی که کسی نگفته. آیا بعد من اینو بدونم؟ شما میگه این فرار کردن از مسئله است؟ ببین، من قبول دارم که باید دولت و نظام با حوزه ها در ارتباط باشه، به ویژه با مؤسسه نیست، اینو من قبول دارم. حالا این الان مسئله اینه که من بتونم حلش کنم یا دنبال حلش باشم. من الان با 4 تا آدم مثل شما طرفم. آقا حرفی دارید بزنید، میگی من یه پیشنهادم، خب بفرست بیاد. من اگه بگم نفرست بیاد، وقت بعد شما میگه این فراره از مسئولیت. ببین یعنی من باید دیگه دفعه دیگه بیام اینجا بگم آقا اگه کسی حرف داره به من نزنه، گوشم نمیدم، به من ربطی نداره، خدا حافظ. نشد این خب اون یه حرف دیگه است. اونا مطرح کن که ارتباط مؤسسه با دولت چرا برقرار نیست. اون یه حرف دیگه است.
آی دکتر ببخشید یه لحظه اجازه بدید، اگر صلاح میدونید این بحث بعد از جلسه ادامه پیدا کنه.
نه دیگه
بذارید، چون الان وقت گذشته، دوستان منتظرن که جلسه رو ما اتمامش رو اعلام کنیم.
این واقعا یه چیزیه، اینو بخواید از خود آقایون مؤسسه، از ما همه. من اگه نقشی داشته باشم آمادگی دارم. سابق اینجا مؤسسه یه مرکز پژوهش ها داشت، چی بود اسمش؟ چی بود؟ پژوهش های فرهنگی که آقای شکر، دفتر پژوهش. این به خاطر بودجه و اینا تعطیل شد. سابق اینجا این کار میکردن، توش میومدن مجلس امروز رو و مجلس دیروز و پریروز و پس پریروز مقایسه میکردن. حتی میتونستن بگن که رئیس این نقایص رو داشته یا این نقایص الان داره یا این حسنا رو داره این. و بعد به ما بفرستن. یعنی در همین اندازه کلیش هم که بود تقریبا الان تعطیل شده. یعنی میخوام بگم این طرح و این فکرها این نیست که به ذهن بقیه نیست یا قبول ندارن، هست، ولی مطرح بکنید ببینید چی کار میشه کرد، که کاری میشه کرد آماده گیرید. همین با آقای عرفان الان صحبت بعدش بکنید ببینید کاری میشه کرد. آقا جان اگه کاری بشه بکنید اینا، ما آمادگی، مجلس آمادگی شده. خوبه؟ من کمیسیون فرهنگی اختیارش دیگه دست خود ماست، ما آمادگی شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب. بیلی هستم، کارشناس گروه جامعه شناسی مؤسسه. چون فرصت تموم شده، من 2-3 دقیقه فقط چند تا نکته رو میگم و رد میشم. عنایت داشتیم مجزا بعدا خدمت میرسم. مرکز پژوهش هم سابقه همکاری داشتم و از مشکلات پشت بردم مطلع هستم.
فامیل شریفتون چیه؟
بیلی هستم. علی‌رغم ادعایی که داشتیم بعد از انقلاب اسلامی قرار بود انقلابی بنیادین در همه عرصه‌ها رخ بده، متأسفانه فرهنگ مظلوم‌ترین مفهوم بعد از انقلاب بوده. خب اینو باید واکاوی کرد که چرا اینطوری شده. بنده فقط به یکی از مشکلاتش اشاره میکنم. فرهنگ بعد از انقلاب در هیچ کدوم از ساختارهای ما جایگاه نداشته. همه معادلات ما با اقتصاده. اگر الان ما مسکن میسازیم، فقط با نگاه اقتصادی میسازیم. فرهنگ در هیچ کدوم از ارگانهای ما اولویت ندارد. مهمترین دلیلش اینه که کارشناسان و متخصصان فرهنگی ما بر هیچ کدوم از مساند نیستن. نیروهای امنیتی، سیاسی، اقتصادی، هر جا که شما میرین جامعه شناسان، فرهنگ شناسان هیچ کدوم هیچ جایگاهی ندارن که بخوان متناسب با رویکرد فرهنگی کار رو پیش ببرن. تیتفار میگم و رد میشم. پیشنهادم اینه که کمیسیون باید یک اقدامی بکنه. ببینیم، ما الان نگاه میکنیم سازمان، مثلا برخی از سازمانهای تبلیغات رایزن فرهنگیمون در کشورهای خارجی و بسیار از مساند فرهنگیمون کیا دارن اداره میکنن؟ مثلا فارغ التحصیل فلسفه. فلسفه کارش این نیستش. من میشناسم به شخصه، یکی از رفقای ما فلسفه خونه، فقه اصول خونه، رئیس سازمان تبلیغات رایزن فرهنگی در فلان کشوره. پس ما توی مملکت علوم اجتماعی رو واسه چی میخونیم؟ بگذاریم. نکته دوم که پیشنهاد اصلی من هستش،
این باشه خوبه ها، یعنی اگه کسی فلسفه خونده گذاشته باشن بالا سر فرهنگ خوبه.
به نظر من نقطه ضعف جدی است. ما بدای نهای لومرسال ما نمیتونیم کار فرهنگی بکنیم. بعد حالا خوبش اینه دیگه، ببینیم عمق فاجعه کجاست. نکته دوم، مهمترین نقطه ضعفی که ما بعد از انقلاب اسلامی توزیع فرهنگ داشتیم و سایر عوادی دیگه، تضعیف حوزه عمومی بود. حوزه عمومی پابلیک اسپیر یکی از خودتون میدونه مفاهیم اساسی در علوم اجتماعی، ارتباطات و علوم سیاسی هستش که بحثش خیلی مفصله. بخوایم توضیح بدیم که این مفهوم یعنی چی، اگر یورگن هابرماس آلمانی به دنبال تکمیل مدرنیته با کنش ارتباطی و عقلانی تودان خود این حوزه عمومی بورژوازی رو احیا بکنه، ما یک نیاز به حوزه عمومی قدسی داریم. حضرت امام اگر انقلاب کرد متکی با حوزه عمومی قدسی تونست این اتفاق رو رقم بزنه. دفاع مقدس ما مفتنی بر حوزه عمومی اداره شد، اما بعد از سالها ما حوزه عمومی رو نابود کردیم، دست مومنان رو بستیم و فرهنگ رو بوروکراتیزه کردیم. و تا زمانی که فرهنگ ما بوروکراتیزه از امر معروف اصلا شکل نخواهد گرفت. حالا چی کار بکنیم؟ بحثش علمه. من خواستیم مجزا خدمت مثلا پیشنهاد، فقط نقد نه. من یک نظری رو دارم برای مسجد. ما بعد از 43 سال نه مراجعمون نه علمامون، هیچ کسی نتونست برای مسجد یه دونه نظریه ارائه کنه که مسجد در تمدن اسلامی جایگاهی چه و ببره جلو. من این پیشنهاد رو میدم، مسجد به مثابه حوزه عمومی قدسی، چیزی که ما نابودش کردیم. حالا این یعنی چی؟ فرصت مجزا میخواد، وقت نیستش که من ارائه بدم، ولی این دوتا پیشنهاد کلی بود. ممنون میشم عنایتی داشته باشید.
درباره مسجد تا حال 3-4 تا چیز، اون بخش قانونی شد که بتونه دست بچه ها باز باشه تو مساجد، اینا تا حال 3-4 تا به اصطلاح طرح نوشته شده و هیچ کدام هم اونی که باید نیست. اگه بتونید به عنوان کسی که درک مسائل اجتماعی میکنی اون قوانینی که گذشته نوشته شده، نگیم همش باطله و صفره، ببینید بتونید یه کاری روش بکنید که مجلس بتونه ورود بکنه در این جهت، آمادگیش هست. ما اینا قبول داریم، مسجد محوری رو، بودجه‌ای هم که برای مساجد و اینا داریم میگذاریم، کاری که داریم میکنیم. حتی مثلا به اصطلاح مجلس یه اختیاری به بنده داد اون دوره گذشته که شما اقدر میتونی پول مثلا بدی به جاهای فرهنگ. من فقط به مساجد دادم، هیچ جای دیگه نه. اما خودم هم میدونم کافی نی، لازم هست ولی کافی نیست. اینا کمترین کاریست که گاهی میشه کرد. اگه واقعا حرفی داشته باشی بخواید به تماسی بگیرید، من به دبیر کمیسیون میگم که اون چیزی که قبلا نوشته شده رو ببینی، چون خدمت حضرت آقا که رفته نپسندیدم اون قبلی ها. منم بعضیش اصلا نبودم توش اینا، نمیدونم. اما بگیرید ببینید، ببینید نقاط ضعف کجاست، پیشنهاد اون بزرگوار چیه، در اینجا چی میخوان از ما که. ولی مسجد رو باید احیا کرد، واقعا باید در اینجا خوب کار کرد و موثرم. هر مسجدی که یه مقدار تونستن کاری بکنن، آدم به طور کلی اون منطقه اون محل متفاوت. این واقعیتیست که قابل انکارم نیست، من قبول دارم.
آقای دکتر، به جهت رعایت امانت یک سوالی بالاخره پرسیدم، من باید مطرح کنم. فرمودن که این طرح تعطیلی شنبه یک شنبه رو که قرار بود این طرحی مطرح شده بود که جمعه رو انتقال بدن، فهمیدم به چه دلیل این داره تو مجلس پیگیری میشه؟ چون به نحوی مشابهت با یهودیان اون،
این حدود 15 سال شاید هم بیشتر این مطرحه که ببینید اصل دلیلشون اینه، گوش بدید بعد راهکار میتونید بدید برید. حالا هم دوباره مطرح شده توسط آقای پیرهادی هم مطرح شد. من با آقای پیرهادی هم در این باره مفصل صحبت کردن. اون اینه، میگن که تمام دنیا بالاخره در غرب و دنیای غرب وقتی در ارتباط قرار میگیریم روز شنبه یه شنبه تعطیل. ما به عنوان بچه مسلمون پنج شنبه جمعه تعطیل. در واقع چهار روز تعطیله. چون ما اون دو روز که اونا تعطیلن هیچ ارتباطی نمیتونیم داشته باشیم. اون دو روزی که ما تعطیلیم اونا نمیتونن ارتباطی داشته باشن. خب پس فقط میمونه دو شنبه و سه شنبه و چهار شنبه. این سه روز. خب چیکار کنیم؟ این اصل ایراده. راهکار خب بیان ما هم شنبه یه شنبه رو تعطیل بکنیم، جمعه پنج شنبه کار باشه که بچرخه کشو. این یه راهکاری که بعضی دادن. معمولا متدین زیر باره این نمیرن، میگن نه خیلی عید اسلامی جمعه است چه حرفی میزنی. پس این کار نکنیم، بیام چیکار کنیم؟ بگیم جمعه تعطیل، پنج شنبه تعطیل نه، و اقلا جمعه و شنبه چیز بشه به اصطلاح دو روز و کارا بره جلو. حرفایی که زده میشه همیشه هم مطرح شده، شاید چند بارم مطرح شده، اومده تو سن، آخرم برگشته عقب. اگه راهکار درستی در این جهت کسی داره بده. ما از طرفی که من یکی از چیزهایی که به آقای پیرهادی گفتم، گفتم که میدونی در قرآن در این باره بحث هست؟ گفت چی؟ گفتم که آیشو کسی یادشه؟ نه، یه آیهی در قرآن داریم که میفهمد که کسانی که روزهای چیزها خدا را عوض میکنن، ماها را عوض میکنن. انما النسی بهش همین رو گفتم، گفتم انما النسی زیادتن فلکف. این نسی یعنی چه؟ یعنی بگم حالا شنبه رو با یه شنبه عوض کنیم، حالا محرم یه رو دیرتر، یه رو زودترش کنیم. این موجب زیادی کفره. بنده خدا گفتش که حاج آقا میدونید من مذهبی ام و حتما قبول ندارم این حرفا رو. گفتم این توجه بهش داشته باشید، ولی فکرم باید کرد. میشه گفتش که در غرب که هستن دوستان یه شنبه یه شنبه تعطیل کنن و یه جا نه جمعه جمعه است. داخل کشور که مشکلی ما نداریم در این جهت که تعطیلیه. الان ادارات ما ولی وزارت خارجه و اینا فقط مثلا ورود بکنن بگن که مثلا شنبه هم مثلا فلان باشه بقیش. اینو میشه این کار رو کرد، ولی به فکر باشید اگه کاری بتونید بکنید در جهت کمکه به من بگید، من میگم بهشون تونم.
آی دکتر آخرین نفر قول داده یک دقیقه سوال کنه، جوابم احتمالا نداره سوالش، نمیدونم حالا سوالش چیه.
خواهد فوش بده.
در خدمت شما
هستم. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم. من وقتتون خیلی نمیگیرم.
خواهش.
توی فرهنگ ما یه مشکل راهبردی داریم، اینی که منفعلیم توی فرهنگ. تو
چیه؟
منفعلیم. ما یه قدم همیشه عقب‌تر از دشمنیم، منتظر وای میسیم ببینیم که اون یه حجمه بکنه، بعد ما ببینیم جوابشو بدیم. به طور مثال عرض میکنم، یه زمانی ویدیو اومده بود، این نوارای 25 سانتی اومده بود، هی کشور رو به خط کردن اینا رو جمع کنن، تا خواستن اینا رو جمع کنن سی دی اومد، تا دوباره خواستن سر چهارراه سی دی فروشا رو جمع بکنن، خدمت شما یکی از بکنن اینترنت اومد، حتی به واسه ماهواره اومد، تا ماهواره رو جنگ خواستن بیان رو پشتمونای مردم ماهواره جنگ بکنن، دوباره اینترنت اومد، تا اینترنت رو خواستن کنترل بکنن
درسته،
فضای مجازی اومد، تا فضای مجازی اومد شبکه‌های اجتماعی اومدن، شبکه‌های اجتماعی چهار تا شبکه ایجاد کردیم، دوباره حجاب اومد و ادامه داره.
خب.
یعنی که ما برنامه نداریم، یعنی که منتظریم، یعنی عاقبت فرهنگ دینداری جامعه رو گره زدیم به اقدامات دشمن. اینم مشکلش اینه که نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیرنده در جمهوری اسلامی نهادهای متفکری نیستن. مثلا قضیه عرض 4200 که بنده خدا میگفت این گفت 4 این گفت 4 خورده، این گفت 5 خورده، این گفت 6 خورده، گفت وسطش نه این نه این وسطش بگیم 4200 مثلا. خیلی تصمیمات داره اینجوری گرفته میشه. اما خب راهکار چیه تو بحث فرهنگ؟ راهکار شما خودتون قبل از اینکه نماینده مجلس باشی یه استاد اخلاقید. وقتی میخوایم یه شخصی رو تربیت بکنیم، ما نمیتونیم برای تمام رذالت‌های درونی، بیرونی و حجم‌های بیرونی به اون راهکار بدیم. چون اینا ادامه اینا
ول نمی‌کنه.
بر امتحان از دوره. پس میگم آقا میگم ول کن فضای بیرون و رذالت‌ها رو هم ول کن، میان می‌سازی میشه. ایمنش می‌کنیم. حالا هر خطری، هر تیری که بخواد بیاد سامانه پدافندی اون شخص جوابش میده. ما نمی‌ایم تو زمین دشمن بازی نکنیم واقعاً. خب؟ ما ما نمیخوام خیلی نیاز بودجه هم تو فرهنگ نداریم، بودجه داریم به وزارت آموزش پرورش میدیم، بچه های مردم رو 5 ساعت در روز هم میانیم تو کلاس میشونیم، 12 سال این کار رو میکنیم، از این فرصت استفاده کنیم، یکی از راهکاراست. تو وزارت علوم چرا ما نمیایم از بسترهایی که هست بودجه و فلان این مسائل رو ول بکنیم دیگه؟ گاهی اوقات بعضی وقتا ممکنه یه نسلمون، حالا این اقداماتی که داره میشه تو بحث حجاب فرمودید، چون پیشنهادی که قرار رو به مجلس ارائه بدید، اینها این خوبه، اما خب این درمان نیست، یه تسکین صرفا باید بشه. حالا جای خیلی خوشحالی هم نداره، ولی برای اقتدار، اینکه اقتدار اسلام، قوانین جمهوری اسلامی باشیم، باید باشه. اما باز مطمئن باشیم که 3-4 سال دیگه حجمه‌های شدیدتری تو مسائل دیگه،
درسته،
یعنی اون ازدواج، چون ما این حجاب رو که الان که نیومده، 10 سال پیش اومد الان شدید شد، ازدواج سفید و ازدواج‌های فلان یه مدتی بود، تو دوره‌های بعدی ما اینها رو خواهیم داشت و اینا بولد میشن و بهش میپیوندن.
دستشو
ما ببینیم که تو این مسئله باید اهتمام بدیم.
درسته. ببینید یه چیزی، یه آمریکایی من دیدم گفته بود که این مال ما نیست، همه جا همینجوره. یه آمریکایی میگفتش که یه وقتی در آمریکا هم جنس بازی، اگه کسی هم جنس باز بود حکمش اعدام بود، بعد اینو کردن دیش زندان ابد، بعدش کردن 15 سال، بعدش کردن 5 سال، بعدش اساسه جایز شد. من میخوام از آمریکا برم بیرون، میترسم بعد اجباری بشه. حرفش از بعضی جاره این هست، این که شما میگید ماله اینجا نی، همه جا همجوره. من خودم یه دوستی ما داشتیم کانادا، خدا رحمتش کنه، به نام آقای اسدی، ابراهیم اسدی، خیلی به حاج آقا مصباح علاقه داشت، خیلی، خدا رحمتش کنه. آقای اسدی اون موقع تقریبا ما 22 سال از آمریکا اومدم، 10 سال اضافه کنید بهش که 9 سال اضافه کنید میشه 31 سال پیش ما کانادا بودیم. ایشون گفتش که یه چیز بغل دانشگاه ما، دانشگاه مکگیل، یه کوهیه خیلی به اصطلاح جنگلی زیباست. ما گاهی از اوقات که خسته می‌شدیم برنامه می‌ذاشتیم اونجا، یه شنبه‌ها با دوستانمون می‌رفتیم اونجا غذا می‌خوردیم. یه آقای اسدی هم گاهی دعوت می‌کرد. آقای اسدی میگفتش که همینجا، من یادم نرفته، همینجا یه جوونی پیرن آسین کوتاه داشت، پسر پلیس، با اسب میرفت و میومد، بهش رسید که برو لباستو عوض کن و الا جریمت رو کن، حق نداری با آستین کوتاه اینجا رفت و اومد. کانادا، مونتریال. ببینید این هست، یه روندیست که داریم میبینیم، همه جا هست الان، خود همه ایران خودمون، حجاب و بقیه مسائل، خیلی جا دیگه هم همینطوره. دشمن داره کار میکنه الان تو بحث ورزشیمون، و یکی از مشکلات جدی همین هاست. یونیسکس باید باشه، اونا اصلا دنبال یه چیزی هستن و دارن میرن کارم میکنن، قوانین و قواعدش هم دارن نوشتن و مینویسند و پاشن میستن. خیلی باید ایستاد، بیش از اینا باید کار کرد. من اینو قبول دارم، درست هم هست، ولی سخته. خدا کمکمون کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. از اینکه حوصله‌ام کردید تشکر میکنم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن وضعك توا وتمتعه فيها قليلا. بر محمد و آل محمد سلام.
الله صلی الله علی محمد و آل محمد.
تشکر ویژه از سرور معظم آقای تهرانی و حجت الاسلام و المسلمین مهوشی عزیز که وقت گذاشتن. از همه شما عزیزان تشکر میکنیم که با حضور خودتون جلسه رو زینت دادید.